مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
من بحثمو با اجازه از انقلاب صنعتی شروع می‌کنم. انقلاب صنعتی خب تو انگلستان شروع شد. ما از مثلا چند صد سال قبلش رنسانس رو داشتیم در اروپا. رنسانس از جنوب ایتالیا شروع شد، بعد اومد فرانسه، بعد اومد انگلستان. انقلاب صنعتی جریان برعکسی رو داره. از حدود دهه 1760 شروع شد، 1769 ماشین بخار ساخته شد توسط جیمز وات، و بعد پلای چدنی، سازه های چدنی که بعد اثراتش رو تو معماری و شهرسازی میبینیم، و این دیگه کم کم جریانش گسترده تر شد تا یک شبکه خط آهن در انگلستان شکل گرفت، و معنیش اینه که اندازه، مقیاس، فاصله، زمان، اینا همه تغییر کرد، مفاهیم تغییر کرد. شهرها میتونستن گسترده تر بشن چون از طریق خط آهن امکان دسترسی بیشتر بود. از طرف دیگه روستاها هم متحول شدن، یعنی با تغییر تکنولوژی کشاورزی دیگه به کارگر زیادی توی روستا احتیاج نبود، و این روستانشینا، کارگرها به اصطلاح سرف‌ها که تو زمینای فئودالا کار میکردن، حالا آزاد میشدن و میتونستن بیان توی شهرها. توی همچین فضایی شهر خب به شدت تغییر کرد، یعنی شهر دیگه یک بورگ کوچیک نبود. حتی لغتی که برای اسم شهرم استفاده میشد دیگه، تا قبل از اون بهش میگفتن بورگ، از اینجا میگن سیتی. یعنی دیگه شهر به اون معنی که حالا ما امروز هم کم و بیش میشناسیم با یه گستره خیلی وسیع ایجاد شد. دیگه دروازه و در اینا هم نداشت. دروازهش کجا بود؟ وسط شهر که ایستگاه راه آهن بود. یعنی شما میومدید و از وسط شهر تازه وارد شهر میشدید و میتونستی شهر رو ببینید. و خب سازه های چدنی هم توی دسترسی ها و هم توی سازه‌های ساختمانی مثل کارخونه‌های بزرگ، سوله‌های بزرگ به کار گرفته شدن، و کارگاه‌های کوچیک تبدیل شدن به کارخونه‌های بزرگ. و مثلا به خصوص تو انگلستان صنایع نساجی به شدت فعال بود، زنان تو کارخونه‌ها به کار گرفته شدن، کودکان به خاطر جسه ریستری که داشتن میتونستن لای چرخنده‌ها حرکت کنن به کار گرفته شدن، و خب این یه طبقات اجتماعی و فرهنگی هم به همراه خودش داشت. و خب ابزارها و تکنولوژی‌های جدید ساخت امکان سازه‌های بزرگ رو میداد، به خصوص این سازه‌ها در خدمت صنعت قرار گرفتن، یعنی کارخونه دارا شدن در واقع مراجع شهر. اتومبیل عنصر مهم دیگه‌ای بود که تدریجا به شهر اضافه شد. اتومبیل مقیاس حرکت رو، مقیاس فضا رو تغییر داد، یعنی ما برای دسترسی به یه معابر وسیع‌تری احتیاج داشتیم و بافت تاریخی خیلی پاسخگو نبود، یه جایی با تخریب، با بلوارکشی و اتفاقای شبیه این همراه شد، و خب باز این نابرابری اینجا هم نمود پیدا کرد. در این دوره کم کم یک کسایی پیدا شدن که ما بهشون میگیم پیش شهرسازان. پیش شهرساز یعنی چی؟ یعنی کسی که حرفه رسمی شهرسازی نیست، چون هنوز اون موقع شهرسازی به عنوان یه دانش دانشگاهی به رسمیت شناخته نمیشد. تقریبا تا سال 1900 ما دانشگاه شهرسازی درس نمیدادیم تو دنیا. مثلا پزشک بودن، مثلا وکیل دادگستری بودن، مثلا شغلای اینطوری، شغلای مختلف، ولی دغدغه شهر داشتن. چرا؟ چون با یه شهری روبرو شده بودن که بعد از انقلاب صنعتی مسئله بهداشت داشت، مسئله شروع بیماری‌های مختلف داشت از جمله وبا، وقت اتفاقای دیگه که بهشون اشاره کردم، فقر و فساد و فاقه. یه جماعتی دغدغه پیدا کردن که ما چی کار کنیم با مسئله شهر. همه این جماعت نقد می‌کردن، مشکلات عصر صنعت رو نقد می‌کردن. ولی دو جور نقد پیدا شد. یه عده گفتن ما برای اینکه مشکلات عصر صنعت رو برطرف کنیم باید تو صنعت جلوتر بریم، یعنی صنایع پاکتری مثلا داشته باشیم، صنایع پیشرفته تری داشته باشیم. اگه یه عده فقیرن باید صنایعمون رو توسعه بدیم تا اونا هم به کار گرفته بشن. اگر مثلا مشکلات بهداشتی داریم، مریضی زیاده، باید صنایعمون رو پیشرفته تر کنیم. گروه دوم که ما بهشون میگیم پیش شهرسازان فرهنگگرا در مقابل پیش شهرسازان ترقیگرا، مثلا ما بعد برگردیم به گذشته. شهرهای ما قبل از انقلاب صنعتی شهرهای تمیزی بودن، شهرهای کوچیکی بودن. این دوگانه رو ما هنوزم میتونیم ببینیم. یعنی مثلا فرض کنید یه نفر بگه که تهران آلوده است، چی کار کنیم؟ دو تا جریان پیدا میشه. یه جریان میگه ما باید کاتالیست ماشینا رو اینجوری کنیم، ماشینامون تکنولوژیشون بیشتر بشه. یه جریان میگه نه، ما باید پیاده مداری رو تو تهران زیاد کنیم، مثلا ماشین کسی نیاره، مثلا تو بافت تاریخی اصلا اجازه ندیم ماشین، یا هر شهر دیگه. این دوگانه که ما به سمت جلو بریم یا به سمت عقب بریم از همون زمان خیلی جدی بود. دولتمداران سیاسیون معمولا از پیش‌شهرسازان ترقی‌گرا حمایت می‌کردن، چون شعارهایی که داشتن برای دولتمدارا جذاب بود، برای سرمایه‌گذارا هم جذاب بود، جلوی صنایع هم نمی‌گرفت، باعث شد که حس پیشرفت وجود داشته باشه. بنابراین تقریبا تا 100 سال کسی حرفای پیش‌شهرسازان فرهنگ‌گرا رو نشنید، یا یعنی مثلا کسایی مثل کامل روسیته که کتاب نوشتن، مثلا کتابشون 20 سال طول کشید تا به انگلیسی ترجمه بشه چون متن اولی آلمانی، بعد بازم خونده نشد تا مثلا 1970 و اینا، کسی این حرفا رو اصلا نمیشنید. ولی ترقی‌گراها شدن مرکز سیاست‌گذاری، شدن مورد اقبال رجال اقتصادی و سیاسی و خیلی حرفاشون شنیده شد. من یکی دو نمونه از این آدما رو راجبشون صحبت میکنم و کلیات بحثشون رو میگم. اگر خواستید مفصل‌ترش هم منابع میتونم بهتون معرفی کنم که بخونید، هم حالا توی فرصت بیشتری شاید بتونید با هم راجبشون گفتگو کنید. پیش تأسیسان ترقی‌گرا از یه چیزی صحبت میکردن به نام آرمان شهر، یک آرمان شهر اجتماعی. یعنی معمولا چون خودشون هم شهرساز نبودن، شروع میکردن به نوشتن مثلا یه رمان، یه متن، یه تصویری از یک رویایی در مورد که با صنایع کاملتر مشکلات رو حل کردن توی این رمان‌ها توضیح می‌دادن. رمان‌های مختلفی مثل سفر به ایکاری و غیره وجود داشتن که این فضا رو توضیح می‌دادن. سفر به ایکاری، حالا یکم شاید بعضیاشون توضیح بدن نمی‌دونم. ایکاری اسم یه آرمان شهر خیالیه. بهشون میگن سوسیالیستای تخیلی، یعنی چون چیزایی که توصیف می‌کنن معمولاً یه خیاله از یک شهری که می‌تونه باشه. چون هنوز وارد دوران شهرسازی به اصطلاح نشدیم، شهرسازی که میگم یعنی به معنی دانشگاهیش، اینا عمل اجرایی خیلی نداشتن، ولی دارن اون ذهنیت رو توی فضای اجتماعی ایجاد میکنه، یه مطالبه رو دارن ایجاد میکنه و در این حال دارن نقداشون نسبت به شهر بعد از انقلاب صنعتی میگه، نسبت به کار و فعالیت خیلی دغدغه داشتن، نسبت به تولید صنعتی مسکن، یعنی میگفتن ما مشکل مسکن داریم، راه حلش چیه؟ صنعت. معتقد بودن که یک حاکم قدری باید باشه که این اقتدارش رو اعمال کنه و زندگی مردم رو راه بندازه، یعنی به یک نگاه جبرگرایی و اقتدار سیاسی منتقد بودن. یکی از دلایل اقبال سیاسی به حرفاشون هم همین بود، چون هم گفتن آقا حاکم باید زورش برسه واسه مردم تعیین تکلیف کنه، مردم هم باید خودشون رو تابع خواست حاکم کنه. به دلیل انتقاداتی که نسبت به شهر انقلاب صنعتی داشتن، به مسئله بهداشت توجه داشتم، مسئله نور، مسئله بیمارستان ها و اینا خیلی تو شهرهاشون توجه میکردم و شهرها رو تفکیک میکردم بر اساس عمل کرده، یعنی میگفتن ما مشکلمونه که کارخونه اومده قاطی مسکن، باید بگیم آقا یه طرف محل سکونت باشه، یه طرف محل کار باشه، یه طرف هم مثلا فضای تفریح و اینا باشه. از اینجا این ادبیات پهنه بندی شروع شد و بعد حالا در ادامه خواهید دید که این ادبیات تا کجا پیش رفت. به اشکال منظم شطرنجی بافت شهری اعتقاد داشتن، برخلاف شهرهای مثلا قرون وسطایی، شهرهای رنسانس که بافتای پیچیده‌ای داشتن تو اروپا، اینا به یک شهر منظم شطرنجی بلوک بندی شده اعتقاد داشتن و تو تمام جزئیات هم نظر میده، یعنی وقتی تصویر میکردن یه شهر رو مثلا توی رمانشون، تا مثلا شکل کلید و پریز و در و پنجره رو همه چی رو توضیح میدادن، یعنی انگار حاکمیت بعد تمام اینا رو بگه عین اونم ساخته بشه و شهر رو یک ابزار تولید می‌دیدن، چون مسئله‌شون صنعت بود، شهر هم یک نهاده‌ای بود که می‌تونست به توسعه صنعت بیشتر کمک کنه و خب این ابزار باید بیشترین راندمان رو می‌داشت. پیش تأسیسان ترقی‌گرا از یه چیزی صحبت می‌کردن به نام آرمان شهر، یک آرمان شهر اجتماعی. یعنی معمولاً چون خودشون هم شهرساز نبودن، شروع می‌کردن به نوشتن مثلا یه رمان، یه متن، یه تصویری از یک رویایی در مورد که با صنایع کاملتر مشکلات رو حل کردن توی این رمانا توضیح میدادن. رمانای مختلفی مثل سفر به ایکاری و غیره وجود داشتن که این فضا رو توضیح میدادن. سفر به ایکاری، حالا یکم شاید بعضیاشون توضیح بدن نمیدونم. ایکاری اسم یه آرمان شهر خیالیه. بهشون میگن سوسیالیستای تخیلی، یعنی چون چیزایی که توصیف میکنن معمولا یه خیاله از یک شهری که میتونه باشه، چون هنوز وارد دوران شهرسازی به اصطلاح نشدیم، شهرسازی که میگم یعنی به معنی دانشگاهیش، اینا عمل اجرایی خیلی نداشتن، ولی دارن اون ذهنیت رو توی فضای اجتماعی ایجاد میکنه، یه مطالبه رو دارن ایجاد میکنه و در این حال دارن نقداشون نسبت به شهر بعد از انقلاب صنعتی میگه، نسبت به کار و فعالیت خیلی دغدغه داشتن، نسبت به تولید صنعتی مسکن، یعنی میگفتن ما مشکل مسکن داریم، راه حلش چیه؟ صنعت. معتقد بودن که یک حاکم قدری باید باشه که این اقتدارش رو اعمال کنه و زندگی مردم رو راه بندازه، یعنی به یک نگاه جبرگرایی و اقتدار سیاسی منتقد بودن. یکی از دلایل اقبال سیاسی به حرفاشون هم همین بود، چون هم گفتن آقا حاکم باید زورش برسه واسه مردم تعیین تکلیف کنه، مردم هم باید خودشون رو تابع خواست حاکم کنه. به دلیل انتقاداتی که نسبت به شهر انقلاب صنعتی داشتن، به مسئله بهداشت توجه داشتن، به مسئله نور، مسئله بیمارستان ها و اینا خیلی تو شهرهاشون توجه میکردن و شهرها رو تفکیک میکردن بر اساس عمل کرده. یعنی میگفتن ما مشکلمونه که کارخونه اومده قاطی مسکن، باید بگیم آقا یه طرف محل سکونت باشه، یه طرف محل کار باشه، یه طرف هم مثلا فضای تفریح و اینا باشه. از اینجا این ادبیات پهنه بندی شروع شد و بعد حالا در ادامه خواهید دید که این ادبیات تا کجا پیش رفت. به اشکال منظم شطرنجی بافت شهری اعتقاد داشتن، برخلاف شهرهای مثلا قرون وسطایی، شهرهای رنسانس که بافتای پیچیده‌ای داشتن تو اروپا، اینا به یک شهر منظم شطرنجی بلوک بندی شده اعتقاد داشتن و تو تمام جزئیات هم نظر میده. یعنی وقتی تصویر میکردن یه شهر رو مثلا توی رمانشون، تا مثلا شکل کلید و پریز و در و پنجره رو همه چی رو توضیح میدادن، یعنی انگار حاکمیت باید تمام اینا رو بگه عین اونم ساخته بشه. و شهر رو یک ابزار تولید میدیدن، چون مسئلهشون صنعت بود، شهر هم یک نهاده بود که میتونست به توسعه صنعت بیشتر کمک کنه و خب این ابزار باید بیشتر راندگان میداشت. بعضی از اسامی این شهرسازان اینجا آوردن، مثلا اوبن، توریه، کنسیدران، کابه، رودون، ریچارتون و حتی جونبرن هم مثلا خانم فرانسواز شوهای جز به همه پیشهرسازان ترقیگرا اسم میبرن. یکی از این پیشهرسازان راجع بشه یکم بیشتر صحبت کنیم برای که نوع نگاه اینا رو ببینیم، شارل فوری هست. شارل فوری اقتصاددان سوسیالیست فرانسویه. از یه چیزی، از یک شهری، آرمان شهری صحبت میکنه به اسم فالانستر. فالانستر لغتش از لغت فالانج اومده که لغت رومیه، واحده ارتش روم بوده. مثلا فرض کنید مرتفع سن یه بردام یا هر این میگه فالانستر، یعنی شهر رو واحد واحد میبینیم شبیه واحده ارتش و میگه این در واقع محل استقرار ارتش کاره، اینجا مثل ارتش برای کارگر است. و هدفش اینه که فاصله بین فقیر و غنی، بین کارگر و مثلا کارگر کم بشه. ولی در این حال برخلاف بعضی دیگه از این شهرسازان که لغو مالکیت خصوصی رو کنن و نگاه سوسیالیستی دارن، این مالکیت خصوصی رو به رسمیت میشناسه، از باغات و فضای سبز صحبت میکنه و از خیابان‌های سرپوشیده با تهویه هوا و رعایت بهداشت و کاهش خدمات خانگی زنان و ورود اونها به کار اجتماعی. منظور از کار اجتماعی اینجا کار بیرون از خونه است. واقعیت اینه که کار تو خونه خیلی مشکل داره. خب دیگه بعضیش چون فوت برخورده تو اصلاح جاری میشه، ولی نقشه‌شو ببینیم بعد نیست. این تصویری که کشیده از این فالانسر خیالیش و میگه که مثلا مرکز شهر عملکرده آرامه، مثلا کتابخونه، سالن غذاخوری، ولی سکونت توی مرکز شهر، یه طرف کارگاه پرسر و صداست و یه طرف هم مثلا جاییه که ورود و خروج شهر اتفاق میفته و مثلا کارگاه میفته. یکی دیگه از این افراد پیشهرسازان اتین کابه است. اتین کابه هم یه وکیل فرانسوی بوده، کتاب سفر به ایکاری رو نوشته. ایکاری در واقع از کلمه ایکاریا اومده، اسم جزیره یه توی جنوب یونان
و میگه این شهر ایکاری یه جاییه که همه یه جهان رو داره تو همین آرمان شهر توضیح میده. میگه اسم محله هاش به اسم شهرهای مختلف جهانه و توضیح میده که مثلا یه نفر رفت تو این شهره و باز جزئیات شهر رو مفصل توضیح میده که من اینجا ازش عبور میکنم. از پیش شهرسازان فرهنگران باز به یکیشون اشاره میکنه و کلیات مباحث روی کرداش رو میگم. اینا معمولا نگاه به گذشته داشتن و میگفتن که ما باید مشکلات عصر صنعتی شدن رو از طریق بازگشت به اصل، رجعت به اصل حل کنیم. و مثلا کتابی که یکی از این افراد داره، کاملوسیته اسمش، از ساخت شهر بر اساس مبانی هنری، اونجا میگه که ما تعبیر هگل اینه که کلیت زیبایی از دست رفته، میگه ما باید برگردیم به همون کلیت زیبایی از دست رفته، حالا با تعابیر خودش البته. و میگه ما مثلا فضاهای شهریمون در گذشته خیلی زیبا بودن، میدونامون، خیابونامون، ما باید اینا رو احیا کنیم، دوباره شهرامون همون ارزش‌ها رو بشناسیم و دوباره بتونیم با هم و الفا شهرهای جدید و خیلی کوچیک و جمع و جور و تمیز و بدون صنعت و بدون کارخونه دوباره شهرامون بسازیم. این مثلا یکی از این پیش شهرسازان فرهنگراست، کاملو سیته. حالا بعضیا گفتن سیت یا زیته یا زیت به شکل‌های مختلف، چون اسمش آلمانیه. معمار اتریشیه و نویسنده کتاب هنر ساخت شهرهاست، یا بعضی ها ترجمه کردن ساخت شهر بر اساس مبانی هنری. آقای دکتر فریدون غریب کتابو ترجمه کرده، The Art of Building Cities. و نظریه های مرمتی داره، دنبال الفبای کهن شهرسازیه که بتونه تو شهرسازی جدید به کار بگیره و رو بناهای تاریخی خیلی تاکید داره. و مثلا این یه تصویر از یه صفحه کتابشه، میدونای مختلف شهر قرون وسطایی رو پلانشون رو کشیده، کجا کلیسا بوده، کلیساها سیاهه، نمیدونم دیده میشه یا نه، آره کلیسا کجا بوده، برتری کلیسا بر فضا و بعد محصوریتایی که این فضاها داشتن، بافت پرپیچ و خم و بعضی وقتا میشه اطراف این فضاها دید. میگه اینا زیباییه که در واقع هنر ساخت شهر بوده در گذشته، ما در دوران صنعتی شدن این هنر رو از دست دادیم، باید برگردیم به شهرهای گذشته. خب الان تقریبا داریم میرسیم به اول قرن 20، یعنی هولوش سال 1900. ما این دوره رو بهش میگیم عصر شهرسازی، یعنی دیگه حالا مطالعات شهری مطرح شده و حرفای شهرسازا دیگه یک کمی داره جدی‌تر میشه. توی فرانسه یه شهرداری به اسم بارون هوسمان میاد شهردار پاریس میشه در زمان ناپلئون سوم، شروع میکنه بولوار کشی، یعنی اون حرفایی که قبلا بعض وقتا زده میشده این دیگه وارد عرصه اجرا میکنه. و بعد در تلیه قرن 20 شخصیت های مثل پاتریک گدس، یه زیست شناس جانور شناس که میاد راجع به یه رشته جدیدی به اسم رشته مطالعات شهری صحبت میکنه، چون جانورشناسا طبقه بندی میکنن دیگه، مثلا میگن که موجودات یا زندن یا غیر زنده، موجودات زنده مثلا یا جانورن یا گیاهن یا آغازیان، مثلا جانورن یا مهردارن یا بیمهرن، مهرداران یا پساندارن یا پرندن یا خزندن یا دوزیستن یا ماهی. این شکل طبقه بندی موضوعی تو جانورشناسی خیلی رایج بود. گدس میاد همین مفهوم میاد برای شهر تعریف میکنه، میگه ما باید مطالعات شهری داشته باشیم، مطالعات شهری رو دسته‌بندی میکنه، میگه ما یه شناخت داریم، یه تحلیل داریم، یه طرح. شناخت مثلا شامل مطالعات اجتماعی، مطالعات فرهنگی، مطالعات اقتصادی، مطالعات جغرافی، و دوباره همینا رو ریز میکنه، یعنی یک چارچوبی واسه شروع مطالعات شهری تعریف میکنه. نفر دیگه که تو این دوره بود آرتور سوریایماتا بود، یکم جلوتر راجع به سوریایماتا یکم دقیق‌تر صحبت می‌کنه، که اسپانیایی هم هست، ابنزر هاوارد انگلیسیه، میاد از یه مفهوم صحبت میکنه به اسم باغ شهر، میگه ما اون ایده های سوسیالیستا رو بیایم واقعا در حومه لندن توی شهرهای کوچیکی بسازیم، اقمار لندن رو به اصطلاح شکل بدیم. تونی گارنیه فرانسویه، فرزند یه معمار معروفی فرانسوی به اسم شارل گارنی هست. تونی گارنیه شهری رو میسازه به اسم شهر صنعتی که شهر حدود 34,000 نفری بوده و باز همون ایده های سوسیالیستای تخیلی و پیشاسازان ترقی‌گرا رو اجرایی میکنه. و اوژن هونارد، اوژن هونارد کسیه که مخترع فلک است، مخترع تقاطع غیر همسطحه، خب تا اون زمان نبوده، یعنی ماشین وارد بافت شده بوده، مثلا ترافیک پیدا میشده با چند تا ماشین و درشکه و اینا، این مخترع هنوز شاید ترافیکی هم به اون معنی نبوده، ولی اوژن هونارد مبشر یک عصر جدید. سوریای ماتا رو گفتم یکم بیشتر راجع بهش صحبت میکنیم به عنوان یه نمونه از این جریان شروع قرن 20. شاید عکساشون قاطی شده، آره عکس تونی گارنی هست شاید، نمیدونم، حالا شما دیگه به بزرگی خودم ببخش. عرض کنم که سوریای ماتا شهرساز فرانسوی، شهرساز اسپانیایی، یه ایده‌ای داشت تحت عنوان شهر خطی. میگه مشکلی که ما توی شهرامون داریم اینه که یه مرکز داریم و یه پیرامون داریم، بین مرکز شهر و پیرامون شهر اختلافه، هر کس به مرکز نزدیکتره دسترسیش به خدمات بیشتره، اونایی که دور میشن در موقعیت نابرابر قرار میگیرن. البته بعدها این جریان تغییر کرده، بعدها قومه ها مرفه شده، ولی در اون زمان که سوریای ما حرف میزنه میگه هر کی به مرکز نزدیکتر باشه دسترسیش بیشتره، پس این خود به خود ذاتا ناعادلانه است، ما باید مرکز شهر رو از بین ببریم، بریم شهر رو خطی درست کنیم، حالا که راه آهن هم اومده، تکنولوژی حرکت هم سریع شده، بیایم یه خط آهن طولانی رو در نظر بگیریم، دو طرفش ساختمون باشه و فضاهای سبز، فضاهای کار. این میتونه تا کجا باشه؟ میتونه از پکن شروع بشه تا بروکسل، یعنی کل جهان میتونه شهر باشه، یک شهر خطی. این ایده رو مطرح میکنه با در واقع با اون داله مرکزی مفهوم عدالت و اهمیت حمل و نقل و ترافیک و نامحدود بودن امکان توسعه، که خب تکنولوژی بهمون دیگه اجازه میده با بولدوزر همه جا رو صاف کنیم، میتونیم خط آهن بکشیم، پس توسعه میتونه نامحدود باشه دیگه، مثل گذشته درگیر محدودیت‌های زمین نیستیم. خب بعد این پلان، این خط آهن، این و دو طرفش تا شعاع 500 متر دو تا مثلا بلوک‌های شهری دیگه همجوری میتونه ادامه پیدا کنه نامحدود، و بعد پلانش رو میکشه که مثلا اون وسط دو تا قطار کنار همن و خیابون، و بعد ساختمان‌ها شروع میشن از اون طرف، و اینو به صورت نامحدود میتونیم توی عرصه سرزمین ادامه بدیم. این ایده اولیه بوده. توی مادرید سعی میکنه که ایده رو اجرایی کنه، و میره و دولت مردا رو توجیه میکنه، میگه ما مثلا خب ایده که اصلش نامحدود بوده، ولی مثلا میگن 22 کیلومتر درست کنیم، بعد آخر سر دولت میگه نه 10 کیلومتر درست کنیم، اون چیزی که آخر سر درست میشه 2 کیلومتر بود، که این 2 کیلومتر الان توی بافت مادریده، یعنی دیگه الان شهر خطی نیست، دو طرفش دیگه ادامه پیدا کرده شهر و جزئی از مادرید، ولی اون مسیر همچنان مشخصه که کجا قرار بوده باشه. خب هاوارد هم یه کمی بیشتر راجعش بدونیم، گفتیم هاوارد یک هاوارد در واقع منشی دادگاه بوده، تون نویس دادگاه بوده، صورت جلسه رو می‌نوشته، ولی یه کتابی می‌نویسه تحت عنوان باغ شهر فردا که به شدت جریان سازه. دغدغش این بوده که ما تو شهرهای بعد از انقلاب صنعتی از طبیعت دور شدیم، یعنی شهرهای ما شهرهای آلوده و شلوغ و کثیفی هستند، در حالی که بشر نیاز داره به ارتباط با طبیعت. و میگه که ما اگه سه تا مغناطیس فرض کنیم، یه مغناطیس روستا باشه، یه جاذبه‌هایی داره، روستا طبیعت داره، محیط آرام داره، زندگی تو روستا جذابیت‌های خودش داره. یه مغناطیس دیگه شهر باشه، آهنربای شهر هم جذابیت‌های خودش داره، فرصت کار داره، فرصت ارتباط گسترده داره، تخصصات تو شهر شکل می‌گیره. حالا یک مغناطیس دیگه ای رو فرض کنیم به اسم روستا شهر، که هم فرصت‌های روستا رو داشته باشه، هم فرصت‌های شهر، هم فضای سبز و آرامش و طبیعت روستا رو داشته باشه، هم فرصت‌های کار و زیرساخت‌های شهر رو داشته باشه. مردم این وسط به سمت کدوم میگه که از این سه تا مغناطیس گرایش پیدا می‌کنن؟ حتما روستا شهر. میگه ما بیایم همینو واقعا اجرا کنیم. یک کتابی می‌نویسه به اسم فردا یا تو ما رو، سیری صلح‌آمیز به سوی یک اصلاح واقعی، و اونجا توضیح میده که ما اگه یک شهری رو در واقع به صورت شهر جدید، اقمار شهرهای بزرگ طراحی کنیم، مثلا برای 30,000 نفر، عددارا هم یکم تو ذهنمون داشته باشیم، مثلا تونی گارنیه میگفت شهر 30-40,000 نفری، هاوارد میگه شهر 30,000 نفری، بعد ببینیم این عدده یه جایی میشه 3 میلیون نفر. ما اگه بتونیم اینو بسازیم، دور تا دورش میتونه فضای سبز باشه، زمینای کشاورزی باشه، و این شبکه‌ای از این شهرها به هم دیگه متصل بشن حول اون شهر مرکزی، و از طریق خیابونا اینا به هم وصل بشن، فضاهای عمومی داشته باشیم و غیره. و جزئیاتی از این فضا رو طراحی میکنه، شعاعش رو چقدر باشه، مثلا خیابوناش چه شکلی باشه، چه کاربریایی داشته باشه، که من ازشون به سرعت عبور میکنم، چون 2300 سال با هم میخوایم سریع ببینیم دیگه. و بعد این یه جای ساخته میشه، مثلا توی لچبرت، مثلا تو آنووین، یه جایی اجرایی میشه و نمونه هاشو الان هنوزم در اطراف لندن میشه دید. و جالبه که هنوز اون ایده اولیه به گردشگرا نشون داده میشه، رو زمین مثلا اون سه مغناطیسو کشیدن و به گردشگرا میگن که اینجا قرار جایی باشه که هم فرصت‌های شهر رو داشته باشه، هم مزیت‌های روستا رو. و نمونه های مختلفی در اطراف لندن با همین ایده الان شکل گرفته که با هم مرتبطن، یک شبکه‌ای. این ایده البته فقط توی انگلستان هم نموند، بعدا تو جاهای مختلف دنیا اجرا شد. تو ایران هم در یک دوره‌ای در دهه 60 مثلا میگفتن ما هشت‌گرد رو می‌خوایم با ایده باغ شهر بسازیم، هرچند در عمل خب فاصله گرفتیم از اون حرف اولیه. حالا رسیدیم به 1920. تو 1921 دوران شروع شد، ما از چه می‌ذاریم؟ دوران مدرنیسم. حالا البته مدرن توی فرهنگ ما مثلا هر چیز جدیدی رو میگیم مدرن، ولی اینجا یک تعریف خاصی از مدرن رو مد نظرمونه، و بعد دوره های بعدی مثلا پست مدرن و اینا این تعریف دقیق تر میشه. از 1900 تا 1950 تقریبا 5 دهه اول قرن 20 رو ما میتونیم بگیم دوران مدرنیسم در شهرسازی. البته تو ادبیات از قبل شروع شده بود، یعنی ما مثلا رمان مدرن رو از قبل داشتیم. مدرن وقتی میگیم از کلمه مد میاد، وقتی میگیم یه چیزی مد شده یعنی چی؟ یعنی با قبل فرق میکنه، یعنی اگه مثلا قبلا هم همه اینطوری بودن ما مثل قبل باشیم دیگه مد نیست، که باید یه چیز متفاوتی باشه نسبت به گذشته، به اصطلاح انقطاع از گذشته داشته باشه، باید ارزش‌ها تغییر کنه. در دوران مدرن ارزش‌ها تغییر کنه، به تعبیر مارکس هر آنچه سخت و استوار است دود می‌شود و به هوا می‌رود، و یک جریان دائمی تخریب و نوسازی اتفاق می‌افته. یعنی هر چیزی که ساخته میشه هم می‌دونیم که این دائمی نیست، دوباره قراره اینو خراب کنیم و بسازیم. حالا این چیز میتونه ساختمون باشه، میتونه نظام ارزشی باشه، میتونه خانواده باشه، همه چیز در معرض تخریب و نوسازی دائمی. خب ما به معمارا شهرسازی مدرن خیلی مفصلن و اینا، ما بیشتر به این آقایی که پیپ دستش لوکوربوزیه میخوایم اشاره کنیم. این دیگه عکسش خودشه. چون این یه جوری من خوندمش که انگار باش زندگی کردم. خب عواملی که ریشه های مدرنیسم رو تو شهرسازی ایجاد کرد، خب یکی خود انقلاب صنعتی و تبعاتش بود. اینا در واقع شاید ادامه جریان پیش شهرسازی ترقی‌گرام که حالا رسیدن به ایده‌های اجرایی. توی اقتصاد مثلا اقتصاد کینز مطرح میشه و پروتستانیسم تو مذهب، اینا زمینه‌های یک دوران فلسفی و بعد دوران فیزیکی جدیدی رو ایجاد میکنن. و اتفاقایی هم میفته که این یک جریان گسترده، حالا به این اتفاقا یکم جلوتر اشاره میکنم. از جمله که نمایشگاه‌های متعددی برگزار میشه، یعنی ابزارهای گفتمان سازی داره شکل میگیره. 1926 تو پاریس، 1927 تو اشتوتگارت، 1932 تو نیویورک نمایشگاه‌های معماری برگزار میشه و توضیح داده میشه که یک ادبیات جدید داره شکل میگیره تحت عنوان سبک بین‌الملل. مصادف هم میشه با جنگ جهانی دوم، یعنی یه جاهای زیادی تخریب شده تو اروپا، حالا میگن ما می‌خوایم جاها رو بسازیم. این فرصتیه که گفتمان شهرسازی مدرن خودش رو معرفی میکنه، میگه حالا که میخواید بسازید بیاد اینجوری که ما میگیم بسازید.
اما ادامه شهرسازی
فرهنگگرا بود؟ نه، ترقیگرا. فرهنگگرا تقریبا رفتن توی کتابخونه. کسی زیاد به فرهنگگراها توجهی نکرد تا مثلا 1970 اینا. ولی ترقیگراها کارو گرفتن دست. یعنی میگفتن ما تکنولوژی بیشتر، صنعت بیشتر اینا رو به کار میگیریم. خب معماران تو این جریان خیلی نقش جدی داشتن. معماران خودشون رو در رأس هرم جامعه میدونستن. سرمایه‌داران، سرمایه‌گذاران، بورس بازان زمین و مسکن، اینا تو این جریان پررنگ شدن. مهندسان راه و ساختمان و مهندسان ترافیک تو این دوره نقش جدی داشتن. خود ماشین، حالا هم ماشین به معنی اتومبیل، هم آسانسور، قطار، جرثقیل، بولدوزر، اینا تکنولوژی‌های ساخت، همه اینا به کمک یک شکل جدیدی از شهرسازی اومدن در قالب سبک بین‌الملل. چند تا ایده داشتن، از جمله این که میگفتن انسان‌ها همه یه جورن، انسان‌ها یه نیاز واحدی دارن، یه فیزیک واحدی دارن، ما باید اینو بشناسیم. اگر نسخه مثلا انسان فرانسوی رو بهش رسیدیم، نیازاشو بتونیم تو معماری برطرف کنیم، این انسان ذاتاً با انسان هندی فرق نمی‌کنه، با انسان برزیلی فرق نمی‌کنه. ما باید ابعاد بدن آدمو بشناسیم. مثلا یه آدم فرض کنید قدش حد اکثر چقدره؟ 2 متر و 20 سانته. اگه سقف 3 متر باشه کافیه. این میشه استاندارد بشه. پس بنابراین استانداردیزاسیون مطرح شد. گفتم ما همه چیز رو میتونیم استاندارد کنیم. جای کلید، پریز، از این بگیری تا خیابونا، تا شهرها، همه چیز میتونه استاندارد داشته باشه. یعنی یک حداقل قابل قبول داشته باشه که در همه جای جهان تکرار بشه. هنوزم آموزش ما توی معماری و شهرسازی مبتنی بر استانداردهاست. یعنی ما هنوزم به دانشجوی معماریمون کتاب نویفرت رو میدیم. کتاب نویفرت کتاب استانداردهای معماری، از روی اون پلان میکشن. تو شهرسازی اربن دیزاین استاندارد رو میدیم، استانداردهای طراحی شهری. نمیگیم که این استانداردها رو مثلا تو آمریکا طراحی کردن، آیا تو ایران هم ما همون استانداردها رو باید داشته باشیم یا نه؟ استاندارد فرضش اینه که همه یکیم، هممون انسانیم و به همین دلیل نیازمون یکسان. یکی دیگه از حرفایی که مدرنیستا میزدن این بود که تزیینات باید حذف بشه. به اصطلاح نابگرا بودن، میگفتن باید اگه ساختمون از بتون آرمه است باید بتونش دیده بشه. تزیینات دروغه، حتی میگن که تزیینات جنایته. ما همون چیزی که هست رو باید نشون بدیم. یه دلیلش همین بود که خب بعد از جنگ جهانی دوم می‌خواستن فقط خونه بسازن، مردم زندگی کنن. شهرها از بین رفته بود، دیگه فضایی برای تزیین نبود. مقایسه کنید با شهرهای مثلا رنسانس، شهرهای قرون وسطی که مثلا دستساز بود، همه چیز معماری جزئیاتی داشت و اینا. تو دوره مدرن میگن نه، اصلا استاندارد اینه که هیچ تزیینات نداشته باشه. فرم باید از عملکرد تبعیت کنه، یعنی اینجا فضای مسکونیه، همه چیزش باید در خدمت فضای مسکونی باشه. تکنولوژی های جدید به کمک میاد، بتون آربه، فناوری جدید ساخته، بتون آربه کمک میکنه که شما بتونید بلند مرتبه سازی به اصطلاح بکنید. بلند مرتبه لغت خوبی نیست، چون بلند مرتبه یعنی مقام بالا، بلند مرتبه شاهیز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. ساختمان های آسمان خراش میتونن بسازن. چرا؟ با کمک تکنولوژی های جدید مثل آسانسور. و وقتی شما آسمان خراش میسازید به اصطلاح زمین آزاد میشه، یعنی اگر شهر افقی کنید که زمین از بین میره، به تعبیر مدرنیستا میایم همه رو هم میذاریم که زمین آزاد بشه. یعنی با شعارهای محیط زیستی رفتن به سمت آسمان خراش سازی. بعضی یک تعبیری استفاده میکنه به اسم باغشهر عمودی، در مقابل اون باغشهری که هاوارد میگفت، میگفت 30,000 نفر بیان مثلا بین زمینای کشاورزی. اینجا لو کوربوزیه و دیگر معماران مدرنیست میگن ما باید باغشهر عمودی بسازیم، یعنی آسمون خراش، حالا بالاش مثلا سقفش رو سبز کنیم، دیوارهاش رو سبز کنیم. فعالیت‌ها باید از هم تفکیک بشن و تخصصی بشن. گفتیم از زمان ترقی‌گرایان این بحث بود که کارخونه از محل سکونت جدا بشه. اینجا دیگه این خیلی تئوریزه میشه. یعنی میگن نیازهای انسان رو باید دسته‌بندی کنیم، هر نیازی توی یک بخش خاصی از شهر اتفاق بیفته، تعمیم برطرف بشه. اصطلاح زونینگ یا پهنه بندی مطرح میشه. زون کلمه فارسیه به معنی پهنه، تو انگلیسی هم استفاده شد. چند تا شعار داشتن. یه شعار این بود که شهر رو عوض کن زندگی عوض میشه. یعنی چی؟ یعنی منی که حاکمم باید تعیین کنم سبک زندگی مردم چجوری باشه و اینو از طریق جبر جغرافیایی، از طریق جبر کالبدی معماری باید تعریف کنم و مردم باید خودشونو با خواست من تطبیق بدن. اگه من نوعی از معماری درست کنم، مردمم باید تابع اون نوع معماری باشه. مردم حق ندارن تغییر بدن اون چیزی که من ساختم. حتی جای مثلا وسایل خونه، جای تخت خوابم من مشخص میکنم، مردم باید خودشون با من تطبیق بدن. سوال شعار دیگه، خیابان فاضلاب شهری است. خیابان فقط جایی برای رفت آمد. خیابان یک فضای اجتماعی نیست، یک فضای ملاقات نیست. فقط یه جاییه که آدم بتونه حرکت کنه. بنابراین خیابان به معنی مثلا اون میدونایی که کامل سیته میکشید، میگفت اینجاش کلیسا، اینجاش آدم ها جمع شن، مثلا این حذف میشه. فقط خیابان برای حرکت سریعه. شعار بعدی، خانه ماشین زندگیست. این خیلی شعار مهمه. یعنی توقعی که ما از یه ماشین داریم اینه که کار کنه دیگه. خانه هم باید صرفا کارکرد داشته باشه. این که مثلا زیبا باشه و اینا برامون مسئله نیست. و بعد این شعار میرسه به جایی که خانه سلول است. این برادرمون که بهش اشاره کردم، آقای شارل ادوارد ژان ری یا لوکوربوزیه، معمار سوئیسی فرانسویه و از پیشگامان معماری مدرنیست یا به اصطلاح سبک بین الملل. این شعار خانه ماشین زندگی رو و کربوزیه مطرح میکنه و استفاده از بتون رو توی معماری به اوج خودش میرسونه. یک ایده ای رو مطرح میکنه تحت عنوان شهر معاصر و اینم ترسیم میکنه. یعنی شما میتونید ببینید که اون چیزی که تو ذهنش بوده چیه دیگه. آسم و خراش، خیابونی که فضای حرکته، خیابونی که چند طبقه است و مسکن انبوه. 1932 توی سالن پاییز توی پاریس یک ایده شهر معاصر رو مطرح میکنه برای 3 میلیون نفر. یعنی از 30,000 نفر مثلا هاوارد رسیدیم به 3 میلیون نفر.
هاوارد 1900
چند بود؟ 1934 فکر کنم، مثلا 20 سال بعده.
مثلا
30
سال
دیگه هم
پیشرفت
معماری شده. نمیدونم اسمش پیشرفته. بله بله، تغییر، این تغییر اتفاق افتاد. خب تکنولوژی هم به کمکشون اومد اون سالا. و این هیچ وقت هیچ جای اجرایی نشد، یعنی طرح اولیه بود، ولی خب خیلی جاها تحت تاثیر این ایده قرار گرفت. هنوزم ما میبینیم که جاهای اینجوری ساخته میشه. یه تعبیری داره میگه که ما تو طراحی اقیانوس پیماها، هواپیماها و اتومبیل ها عنصری که ما رو به یاد گذشته بندازه نداریم. یعنی تو هواپیما مثلا ما چیزی نداریم مثلا به هواپیما آویزون کنیم، تزیینش کنیم، خوشگلش کنیم مثل گذشته باشه. همه کار داره و زیبایی هواپیما تو اینه که کار کرده. خونه امروز هم نباید ما رو به یاد گذشته بندازه، باید کارکرد داشته باشه. حالا میگم که منظورش هم از این کارکرد چیه. و میگه شهر معاصر در جهت انطباق با زندگی جدیده، میگه هر چی که در گذشته هست رو بندازیم کنار. مثلا نسبت به کاملوسیته نقد میکنه، میگه خیابونایی که کاملوسیته ازش صحبت میکرد خیابونای مال رو بود. ما از خیابونایی صحبت میکنیم که برای زندگی جدیده، سری باید بشه توش حرکت کرد. کوربوزیه میگه معمار در رأس هرم جامعه است، چون معماره که داره تعریف میکنه که مردم چجوری باید زندگی کنن. یعنی نخبگان در رأس این هرم. و یک ایده ای تعریف میکنه تحت عنوان ویژن پلان برای پاریس و میگه که طراحی شهری احتیاج به قدرت مرکزی داره، به همین دلیل نزدیک میشه به جریانهای فاشیستی در همون سالا. ایده دیگه که مطرح میکنه شهر درخشان یا رادیانت سیتی لبیل قدیاز، که مجموعه از آسم و خراش ها توی یک پارک وسیعه، پارکی رو فرض میکنه و این آسم و خراش ها اون وسط فضای فرود هلیکوپتر، خیابان های طبقاتی و ساختمان های موزم که ملاحظه میفهمید. بعدها خب این ایده تو جاهای مختلف نه به طور کامل ولی متأثر از این ایده ما پروژه های رو داریم. مثلا کوآپ توی آمریکا نمونه ای از همین شکل آسم و خراش ها در کنار یک پارک وسیع، یا مثلا باز توی نیویورک مثلا نمونه های از این شکل از ساخت و ساز رو میبینیم. بعد رو کوربوزیه تحت تاثیر جریان سوسیالیسم قرار میگیره و به سه دلیل. یکی اینکه میره پیش سیتروئن میگه من یه ایده هایی دارم، پول بده من اینا رو بسازم. سیتروئن به عنوان سرمایه دار میگه من این کارو نمیکنم، تو میخوای خونه بسازی برای فقرا و برای آواره های جنگی و اینا، من بهت پول نمیدم. اینجا لوکوروزی به نشه ورسی که بس سرمایه داری کار را نمیندازه. بعد سرمایه داری با بحران اقتصادی هم روبرو میشه تو 1929. از طرف لوکوروزی سفر هم میکنه با آمریکا و اونجا فقرا رو تو آمریکا میبینه، به این نشه ورسی که سوسیالیسم راهه و گرایش های چپ پیدا میکنه و خب دولت ها هم توی نگاهش باید قدرت میداشتن و بتونن ساخت و ساز رو جهت بده. از یک تعبیری استفاده میکنه به اسم دست مرئی. میدونه توی بازار از تعبیر دست نامرئی استفاده میشه. دست نامرئی یعنی تعادلی که بین عرضه و تقاضا ایجاد میشه. اگر در یه جایی تقاضا یه چیزی زیاد بشه قیمتش گرون میشه، بنابراین ارزش هم زیاد میشه، دوباره به تعادل میرسه. اینو بهش میگیم دست نامرئی. لوکوروزی میگه ما باید در مسکن یه دست مرئی داشته باشیم. دست مرئی هم دست دولته. دولت باید مستقیما دخالت کنه و ساخت و ساز کنه، تمام شؤون ساخت و ساز با تمام جزئیات هم دولت باید تعیین کنه. در واقع بعد میگه اون دولت هم باید حرف معمار گوش بده، معمار در رأس هرم. بله کلن هم چون ایدهش این بوده که با انبوه سازی کنیم و این انبوه سازی با مردم سازی کنار هم جمع نمیشه دیگه. خب لوکوربوزی اول که حرف میزنه هیچ کس تحویلش نمیگیره. این به نظرم این بخش رو من یکم وایسم سرعتم رو کم کنم چون مهمه برام. اول که لوکوربوزی حرف میزنه هیچ کس تحویلش نمیگیره، یعنی حتی تو مسابقه معماری شرکت میکنه وقتی جوونه، تو مسابقه معماری ایدش رأی نمیاره، برنده نمیشه و اینا. معماری سنتی خب خیلی مثلا خوششون نمیومده از این حد رادیکال بودن دیگه. بله کوربوزی به این نتیجه که اینا نمیفهمن من چی میگم، من باید گفتمانمو ترویج کنم تا حرفام شنیده بشه. و میاد آدمای دیگر رو از جاهای مختلف دنیا، کسایی که شبیه خودش فکر میکردن، دور هم جمع میکنه. یه کنگره درست میکنه به اسم کنگره معماران مدرنیست، مخففش سیامه، کنگره انترناسیونال دز آرکیتکتور مدرنیست. و اینا سالی یا دو سالی یه جلسه میذاشتن. تو چهارمین جلسه هیچ کشوری اینا رو راه نمیده. یعنی میخواستن توی شوروی جلسه‌شون رو برگزار کنن، شوروی اصلا راهشون نمیده. اینا میان تو کشتی از مارسی تا آتن تو کشتی جلسه میذارن. حالا عکساش هم جلوتر نشون میدن. و بعد برمیگردن. یعنی یه هفته میرن، یه هفته برمیگردن. یعنی میخوام بگم تو موقعیتی بودن که اصلا هیچ جای دنیا اینا رو داخل آدم حساب نمیکردن. بعد شروع میکنن تو همون کشتی با هم بحث کردن مفصل، مینویسن اصولشون رو، یه مجموعه از اصول که آقا معماری مدرن، شهرسازی مدرن یعنی اینو مینویسن. از اینجا که این حرف نوشته میشه، حالا اثرش متفاوت میشه، یعنی میشه منشور معماری مدرن یا منشور آتن به اصطلاح. بعد این ترجمه میشه به زبانهای مختلف، به فرانسوی، به انگلیسی، به آلمانی. بعد کم کم تو دنیا مورد اقبال قرار میگیره. و حالا بعد میگم تا کجا این حرف جدی گرفته میشه. خب این تصویر شماره یک، یه خونه یه که لوکوربوزیه ساخته. متأثر از یه صومعه یه خونه میسازه. ببینید دیگه، اولا دیوارش بتون آرمه است. ثانیاً جای میز مشخص، جای تخت مشخص. اندازه خونه رو ببینید که میگم خونه سلول شد، یعنی همین. یعنی خونه جاییه که تخصصی برای خوابیدنه. قرار بود که فعالیت‌ها تخصصی بشن، فضای کار از فضای مسکن جدا بشه. تو نگاه لوکوربوزیه خونه جایی که شما میرید میخوابید، بعد میاد بیرون، میرید سر کار، بعد میرید بیرون تفریح، دوباره میاد میخوابید. اینا هر کدوم فضای خودشونو داره و هیچ تزئینی هم نباید داشته باشه، تزئین جنایته. تصویر سمت دو انبوه سازی رو نشون میده، یعنی اینکه مسکن انبوه و انبوه سازی مسکن جزء حرفای کلیدی بوده که لوکوربوزی میذاره. تصویر سوم نگاه کنید، میگه که خونه ماشین زندگی. و این تصویری که داوینچی کشیده بود به اسم انسان ویتروویوسی، تناسبات بدن انسان رو سعی کرده بود ترسیم کنه، لوکوربوزی همین دوباره میکشه تصویر وسط با ابعاد تیراهن. میگه ما معیارمون تیراهنه، معیارمون ابعاد مساله، همه چیز باید بر اساس استاندارد باشه. استاندارد هم استاندارد ساخت، حتی تناسبات آدم باید مبتنی بر مصالح باشه، یعنی آدما باید خودشون رو با ما تطبیق بدن، نه اینکه ما خودمون رو با آدما تطبیق بدیم. تو معماری هم یه اصولی داشت، حالا ما بحث اصلیمون شهرسازیه ولی یه کمی هم به معماری اشاره می‌کنیم. تو معماری مثلا میگفتش که باید پنجره‌ها کشیده باشه. چرا؟ چون فناوری ساخت رسیده بود به جایی که دیوار باربر، به اصطلاح دیوار حمال دیگه نداریم، ستون داریم، پلان میتونه آزاد باشه، ساختمون رو پیلوت باشه، که زمین آزاد بشه. چون گفتیم مدرنیست‌ها یه دغدغه‌شون این بود که زمین آزاد بشه، مثلا میگفتن آسمون خراش چون زمین آزاد بشه، ما می‌خوایم زمین رو حفظ کنیم. بام سبز باشه، بام باغچه داشته باشه و مسطح باشه، یعنی بام گنبدی که در فرم گذاشته بوده باش موافق نیستم، میگم باید سقف صاف باشه و پلان آزاد باشه. پلان آزاد باشه یعنی چی؟ خب در گذشته دیوار وزن ساختمون رو تحمل می‌کرد، بنابراین اگه ساختمون دو طبقه بود بعد دو تا دیوار رو هم می‌بودن که وزن سقف رو تحمل کنه، ولی وقتی ساختمون اومد روی ستون دیگه دیوار فقط تیره تفکیک فضاست، پس هر طبقه میتونه پلان خودش رو داشته باشه، لازم نیست دیوار رو هم باشه، بهم میگه پلان آزاد.
دلیل ساخت بودن سقف چی؟
بتونیم روش باغچه درست کنیم، رو گنبد که شما نمیتونید باغچه درست کنید. به اضافه اینکه گنبد تکنولوژی بود که ما وقتی تیراهن نداشتیم بتونیم پلان وسیع درست کنیم، ستون نمیزدیم، گنبد میزدیم که بار بیاد رو دیوارا، ولی وقتی ستون داریم، تیراهن داریم، بتون آرمه داریم، یه احتیاج به گنبد نداریم، صاف میسازیم. یعنی فرم هم باید مکعب باشه، فرم هندسی، چون اون تناسبات و نظم و اینا مهمه. گنبد یه جوری تزئین هم محسوب میشه دیگه، تزئین جنایت است. سلول شد دیگه، پلان آزاده. خب این لازم نیست یه واحد باشه هر طبقهش، میتونه دو واحد باشه، ولی سلول باید باشه. یعنی شما یک آسمون خراش درست میکنید پر از سلول، ولی سلول ها میتونه شکل تو طبقات مختلف یه پلان واحد داشته باشه. جانم
مثلا کلام یه سلول شد بالاخره قبلش سلول نبود، لازمش اینه که سبک زندگی رو تغییر بده، یعنی شما سبک زندگی
شهر رو عوض کن، زندگی عوض میشه،
باید یک پشتوانه کاملا علمی و تخصصی داشته باشه و فقط به شهرسازی نداره.
معمار در رأس هرم جامعه است، همه باید خودشون رو تطبیق بدن. حالا نمونه هاشو ببینیم، مثلا هند، این هنده، یعنی لوکربازیه که هیچ جراش نمیدادن، نهرو دعوتش میکنه از هند، میگه پاشو بیا هند برای ما پایتخت جدید، یعنی مرکز جدید واسه استان پنجاب درست کن. استان پنجاب نصفش افتاده بود تو پاکستان، میگه لاهور افتاده تو پاکستان، ما میخوایم اینجا یه مرکز داشته باشیم، شاندیگار رو درست کن، یا چندی چندی نگر چندی گره یه چیزی، شاندیگار حالا به فرانسه بشه. همون ایده هایی که واسه پاریس داشت، همون ایده هایی که واسه مارسی داشت، که ما بعد شبکه داشته باشیم، آدما بعد طبق استانداردهای ما باید زندگی کنه، همونو میاد تو هند اجرا میکنه. و بعد شاگردهای لوکربازی میرن برزیل، برزیلیا رو میسازن باز با همون طرز فکر، پلان برزیلیا رو شبیه هواپیما درست میکنن، پلانش رو سمت راست میبین، یعنی همون ایده که هواپیما زیباست چون کار کرد دارد، حالا تبدیل به شهر میشه. و منشور آتن که حالا یکم در موردش صحبت کردیم، منشور آتن میگه ما آدمو سه تا کار بیشتر نمیکنن، یا میخوابن میشه اسکان، یا کار میکنن میشه فعالیت، فضای فعالیت، کاربری فعالیتی مثل اداره ها و فضای صنعتی، یا تفریح میکنن میشه پارک. میگه ما سه تا کاربری بیشتر نداریم، کاربری چهارم هم دسترسی بین این دوتاست، بین این ستاست، یعنی کلن فضا چهار تا کاربری داره و اینا بعد از هم جدا بشن، یعنی یه بخشی از شهر بشه فضای مسکن، یه بخشی بشه فضای کار، یه بخشی بشه پارک، و بین اینا هم شبکه معابر. و بعد اینا که کشتی جمع میشن این بحثا رو منعقه میکنن و منشوری رو تدبیر میکنن که حالا تصاویر این کشتی پاتریس رو اینجا میبینید، جلساتشون، کارگروه های تعریف میکنن. برای من چیزی که جالبه اینه که چجوری گفتمان شکل میگیره، این گفتمان تمدن ساز شد دیگه، یعنی بعدها نه تنها در غرب، در هند هم همینو ساختن، در برزیل هم همینو ساختن، در ایران در 1341 کنفرانسی برگزار شد تحت عنوان مسائل اجتماعی ایران تو دانشگاه تهران، کنفرانس موضوعش مسائل اجتماعی ایران بود، ولی آخرش تو بیانیهش میگن ما رسیدیم به اینکه شهرسازی ما باید علمی باشد، پیشنهاد برگزار کنندگان این سمینار رجوع به منشور آتن است. یعنی ادبیات دیگه شد سبک بین‌المللی. 41 البته زمان پایین حرفا مورد نقد قرار گرفته ها، ما یکم با تاخیر موقعی که تازه اون از این حرفا برگشتن ما رفتیم سراغش. الان متنش هم رو اینترنت، خود خلاصه مقالات کنفرانس و خوشبختانه دانشگاه تهران گذاشته رو سایت. کم کم نقدهای شروع شد، دوران جدیدی شکل گرفت، ما فعلا بهش میگیم دوران پست مدرن، حالا باید یکم رو اسمش هم تأمل کن. دوران پست مدرن دو جور میشه نگاهش کرد، یکی این که بگیم دوران مدرن تموم شده، پست یعنی مثلا پسا، مثلا میگیم پسا کرونا، یعنی دوران پس از مدرن، یعنی مدرن تموم شده، ما وارد دوران جدید شدیم. یه عده دیگه میگن نه، اینم ادامه همون مدرنیسمه، یعنی این هم یه مود جدیدیه در کنار مودای قبلی. ما همچنان تو همون فضای فکری هستیم که هرانچه سخت و استوار است دود می‌شود و به هوا می‌رود. حالا مدرن هم یه مود جدیدی رو جلوش اومده که شده پست مدرن. جلوتر به این سوال برمیگردیم که واقعا آیا ما دوران جدیدی داشتیم یا اینم ادامه هم. چند تا اصل فلسفی در واقع اتفاق چند تا اصل فلسفی مطرح شد. یکی عدم قطعیت بود. گفتن که ما قبلا فکر می‌کردیم یه کار درسته یه کار غلط. الان احساس می‌کنیم که همه کارا درستن. کدوم کار درسته کدوم کار غلط. بعد تکثرگرایی مطرح شد. گفتن آقا به تعداد آدم‌ها راه برای رسیدن به خدا هست. این کارم درسته، اون شما هم درست میگی، منم درست میگم. هاواردم که میگه 1000 نفر افقی درست میگه. لوکوربوزی هم که میگفت 3 میلیون نفر عمودی درست میگه. همه دارن درست میگن. هیچ کس هم درست نمیگه. اصلا درستی وجود نداره. همه چی نسبی، یعنی نسبیت گرایی مطرح شد. منطق فازی شد. تو فلسفه است، هنوز به شهرسازی نرسیدیم. بعد میگم تو شهرسازی اینا یعنی چی. تو فلسفه بحث‌های مفصلی امثال دریدا دیگران مطرح کردن که اون قدری که ما فکر می‌کردیم یک عقلانیتی وجود داره که تصمیم میگیره چی درستی غلطه. این عقلانیت برای هر کس یه جوره. به تعبیر رالز دشواری های رسیدن به حکم حکی یه جوره میکنه و نمیتونیم من بگیم کدوم درسته کدوم غلطه. در بهترین حالا میتونیم بگیم هرچی اکثریت گفتن رو اجرا میکنیم. آیا اکثریت درست گفتن؟ اصلا درستی وجود نداره. همه چیز درسته، همه چیز هم غلط و همه چیز متأثر از زبانه. یعنی ما طرز فکرمون تحت تأثیر دایره واژگانمونه. تو یک دایره واژگان ممکنه یه حرف درست باشه، توی دایره واژگان غلط باشه. یه مثالی که من بعضی وقتا به بچه‌ها میگم، کلمه غیرته. کلمه غیرت برای ما یه معنایی داره. مثلا میگیم حضرت عباس غیور بود. یه خورده اینجا رفتم. اگه بخوای غیرت به انگلیسی ترجمه کنید، معادلش چیه؟
جلس.
جلس یعنی حسود. چون گفتن غیور یعنی کی؟ گفتن مثلا کسی که اگه به مردش به زنش مثلا نگاه کنه مرد عصبانیش. خب این همون جلس ماست، یعنی هست. شما نمیتونید اون مفهوم رو منتقل کنید. بازم اون مفهوم غیرتی که ما میگیم داره. دقیقا. یعنی کلمه ها توی بستر فرهنگی معنی میشن.
کافر شدن دیگه. مسیح باقی موندن غیرت داشتن. این کافر امور شدن دیگه، اونا رو همه رو قربانی کردن. غیرت داشتن زمان.
شاید نمیدونم، ولی من احساس میکنم که در طول زمان هم حتی معانی کلمه ها تغییر میکنه. چه برسه به اینکه از یک مثلا بستر فرهنگی شما برید یه بستر فرهنگی دیگه. حتما معانی فرق میکنه. بعد این پست مدرنیست ها میگفتن خب پس اگر این جوریه اصلا درست حقیقتی وجود نداره. همه چیز تحت تاثیر کلمه هایی که ما استفاده میکنیم. شما یه حرفو میتونید برعکسش هم بزنید، هر دوستاش هم اثبات کنید. فقط اثبات نقیض بعضی چیزایی کم سخته، ولی همه چیز قابل اثبات. چون همه چیز از طریق واژگان، از طریق مقالطه ها و غیره قابل بحث.
تغییر فلسفی که دوی پست مدرنیسم ایجاد شد و
بعد حالا میگم تو شهر چی شد. آره این تغییرات فلسفی اون مدرنیسم محصول یک قطعیت گرایی بود. کار درست باید انجام، به اصطلاح ابسولوتیسم، کار درست باید انجام بشه. دولت باید بیاد وسط کار درست انجام بده، بسازه بره جلو، همه هم باید خودشون تطبیق بدن، استاندارد هم داره. بعد گفتن چه استانداردی؟ کی گفته که هرچی لوکوربوزیه گفت، کی گفته لوکوربوزیه در رأس هرم باشه؟ کی در رأس هرم باشه؟ هیچکی. هرچی اکثریت گفتن انجام بدیم. آیا درسته؟ نمیدونیم. اصلا مسئله‌مون دیگه درست و غلطی نیست. خب تو شهرسازی گفتن چی؟ گفتن آقا مدرنیست‌ها اومدن بافتای تاریخی رو خراب کردن، برج ساختن و اینا. و این تبعاتش مشخص شده. نه محیط زیست صفر شده، نه اون مردم تونستن سبک زندگی خودشون رو با خاص لوکوربوزیه تطبیق بدن. حالا انگار همه چی به هم خورده. کی گفته اون قطعیت گرایی و خرد گرایی نابی که به اصطلاح لوکوربوزیه داشت، خرد ابزاری، اون درست بوده؟ تعبیر مثلا اسکار وایلد اینه که تجربه نامی است که برای اشتباهات ما میگذاریم. شوماخر میگه کوچک زیباست. یعنی ما به جای که پروژه های بزرگ رو دنبال کنیم، کار کوچیک انجام بدیم. مدرنیست‌ها دنبال پروژه های بزرگ بودن، دنبال شهر 3 میلیون نفری بودن. شوماخر میگه کار بزرگ موقعیه که درست قطعی داشته باشیم. وقتی درست قطعی نداریم، کار کوچیک میتونیم انجام بدیم. هر کس به سلیقه خودش یه مداخله بکنه، یه کار کوچولی بکنه. و حتی تا جایی که ساختمان‌های مدرنیست تخریب شدن، یعنی تبعات مدرنیست روی روان آدما که مشخص شد، آپارتمان نشینی اثرات خودش رو که نشون داد، گفتن آقا اصلا ساختمان‌ها دیگه بودنشون هزینه‌های اجتماعی زیادی داره. آدمایی که تو این خونه‌ها زندگی می‌کردن دچار انواع اختلال‌های روانی شدن، مشکلات خانوادگی پیدا کردن. کم کم معلوم شد که سلول جای زندگی نیست. یعنی نقد‌ها نسبت به دوران مدرن حالا دیگه جدی شد. این تصویر پرویتایگو تو آمریکا ساختمونی که ساختمون نمونه مدرن بود و بعد تخریب شد. یا چارلز جنکس میگه این لحظه مرگ مدرنیت است.
هنوز در ادامه جریان ترقی‌گرایی
حالا کم کم فرهنگگراها هم مطرح میشن. البته الان چون تو دوره نسبی‌گرایی هستیم همه حرفاشون رو میزنن، هیچ حرفی هم درست نیست. یعنی الان توی دوره هرج و مرج. مثلا چارلز جنکس میگه معماری مدرن در ساعت 3 و 32 دقیقه بعد از ظهر روز فلان در شهر سن لوئیس ایالت میسوری آمریکا با انفجار ساختمان پرویتایگو مرد. البته حالا این ساعت و اینا رو یکم طنزه، واقعا ساعتش کسی نمیدونه، ولی اینکه واقعا این نشون میده که اون ایده های مدرنیستا که یک قطعیت گرایی هم پشتش بود حالا دیگه خیلی به چالش کشیده میشه. مثلا توی تو شهرسازی، مثلا ونتوری، این خونه ونتوریه، یه خونه که خونه لوکربازیار یادتونه، یه ساختمون بود شبیه سلول. ونتوری چی میگه؟ میگه خونه باید با ذهنیت ما از خونه یکی باشه. خونه یکی برای مادرش طراحی کرده به اسم خانه مادر هم شناخته میشه. میگه خونه باید با ذهنیت ما، یعنی زمینه‌گرا باشه، باید مبتنی بر زمینه‌های اجتماعی بومی و فرهنگی و زمینه‌های محیط زیستی باشه، مبتنی بر بافت شهر، محله، میدان. یعنی حرفایی که لوکربازی اینا اصلا کنار گذاشته بودن.
مینیمالیست‌ها
هم
اینجا
مطرح
میشن یا بعدا در آینده؟
نمیدونم، ما درسمون تا سر مینیمالیست‌ها رسیدیم. بعد سبک مینیمال رد شد، یعنی گفتن اگر هر کس نمیتونه برای همه استاندارد تعیین کنه، پس شما نمیتونی یه چیزی بگی که هم برای انسان فرانسوی درست باشه، هم برای انسان هندی درست باشه، هم برای انسان برزیلی درست باشه. در همون شهرها هم تغییراتی اجرا شد، یعنی مردم هند تو شهری که لوکربازی به همون شکل ساخته بود نموندن، تغییر ایجاد کردن، شهرها رو تغییر دادن، چون واقعا اینطوری نبود که شهرها عوض کنه زندگی عوض بشه، مردم دارن زندگی میکنن. یعنی یه مقاله ای از برزیلیا 50 سال بعد توضیح میده که در طول 50 سال بعد از احداث برزیلیا خودمون شهر هم تغییر کرد. ولی حالا این سوال مطرح شد که برنامه‌ریزی برای کیه؟ آدم‌ها با هم فرق دارن، باید بهشون توجه کنیم. کی باید برنامه‌ریزی کنه؟ اگر هیچ خردی بالاتر از بقیه خردا نیست، پس کی متولی کار؟ و بعد یه سگانه مقاله نوشته شد. اولی میگفت planning for people، برنامه‌ریزی برای مردم، instead of planning for buildings، به جای برنامه‌ریزی برای ساختمونا. ما برای مردم بسازیم به جای که برای ساختمونا بسازیم. هنوز تو ایران این بحثا، یعنی ما داریم واسه ساختمونا میسازیم یا برای مردم. بعد اومدن گفتن که planning with people، برنامه‌ریزی با مردم، یعنی به جای که ما برای مردم بسازیم، با مردم، خود مردم بیاریم کنار خودمون بگیم آقا چه جوری بس. بعد گفتن planning by people، یعنی سوم مقاله میگفت باید خود مردم بسازن برنامه‌ریزی توسط مردم. اصلا ما چی کاریم که به عنوان شهرسازی و معمار بگیم مردم چجوری باید زندگی کنن؟
سه
تا مقاله است در هر کدوم در رد مقاله. بحث مشارکت شهروندی تو این دوره مطرح شد. یک کسی به اسم ارنشتاین اومد از مشارکت شهروندی صحبت کرد. بحث دموکراتیک بودن، این چون مبانی سیاسی تغییر کرده بود، حالا میگفتن باید شهرساز دموکرات باشه. دولت‌ها هم به سمت کوچک شدن رفتن دیگه، دولت مقتدری که مثلا بعد از جنگ جهانی دوم می‌خواست همه جا رو بسازه دیگه وجود نداشت. دولت‌ها رفتن به سمت دولت رفاه، اینا گفتن خب حالا مردمی سازیش کنیم. یه دقیقه و 70 ثانیه الان پست مدرنی، پست پست مدرن هم بگم دیگه تمام، فکر کنم 20 دقیقه سعی میکنم زود بگم. الان چنده؟ باشه، چشم، چشم، ببخشید. نمیشه
الان کی داره تعیین میکنه؟
بحث شکل نمیگیره. آره بعد برسیم به اینکه چی بوده الان به چی رسیدن. اگه از اول آخرشو بگم که داری آخرش همینه که دارید میبینید دیگه، یکم تعامل کن، یه رب تعامل کنیم میرسیم. چشم دا. آره آج آقا گفتن آقا عجله نیست. آره باشه، چشم، ببخشید. من از آقای مهدزاد شخصا بعدا عذرخواهی میکنم، ببخشید. من از این اسلاید میگذرم آقا به خاطر اینکه گفتم، ولی خلاصه حرفمو بگم که اون نگاه های متمرکز، اون نگاه های آرمان شهری، حالا رسیدم به نگاه های غیر متمرکز و ضد آرمان شهری و در واقع مثلا مفاهیم مثل دخالت دولتی رفت به سمت اقتصاد لسفق، به سمت اقتصاد بازار. هر چه پیش آید خوش آید، هر چی مردم خواستن شد، اقتصاد بازار، یعنی نه واقعا مردمی ساز به مفهومی که امروز شما تو جمهوری اسلامی ازش صحبت میکنید. مدرن 1920 تا 1930 اوجش بود، تا 1940 اوجش بود. پست مدرن 1960 تا 1970. در دوران مدرن وقتی از شهر صحبت میکنیم، یک مسکن انبوه بود، یک شی بود، یک شیی بود که باید به عنوان نهاد اقتصادی کار کرد می‌داشت. در دوران پست مدرن شهر تبدیل شد به منظر، به یک فضای برای تنوع و تبلور این تنوع‌های اجتماعی. شهرداری‌ها در گذشته در دوران مدرن در واقع بازوی دولت بودند، ولی در دوران پست مدرن آزادسازی و عدم تمرکز مطرح شد. در طراحی دغدغه دوران مدرن مسئله بهداشت، تراکم کم، نور طبیعی، تراکم کم منظورم عمودی سازی، یعنی زمین خالی بشه، نور طبیعی و منطقه بندی عمل کردیم. و در دوران پست مدرن حالا این حرفا عوض شد، چون تنوع بیشتر، تاکید بر زمینه طراحی و اختلاط کاربری ها، یعنی اون زونینگ و پهنه بندی حالا شد به این رسید به اینکه پهنه ها میتونن با هم قاطی باشن، اصلا دیگه مرزی وجود نداره. و تو اقتصاد بحث فوردیسم و پست فوردیسم مطرح شد، تولید میتونه متکثر و پراکنده و غیر متمرکز باشه. و مثلا به این ساختمان ها نگاه کنید، این ساختمان دوران مدرنه، این ساختمان دوران مدرن متأخره به اصطلاح لیت مدرنه، و این ساختمان دوران پست مدرن. حالا یکم فراتر میرن پست مدرن ها، میگن اصلا چون ما درست و غلطی نداریم، هر چیزی میتونه ایده باشه، مثلا یه لباس میتونه ایده طراحی ساختمان باشه، حتی ساختمان میتونه مسخره باشه. مسخرهش هم الان نشونتون میدم. یا مثلا یه خوابگاه دانشجویه، اینی که این جلوه هیچی نیست، نه سایبونه، اصلا هیچی نیست، ولی هست. به اصطلاح مرگ مؤلف، یعنی مؤلف نمیگه که من میخوام یه پیامی رو منتقل کنم، یه چیز درست میگه، هر که هر جور دوستاش برداشت کنه. تو بقیه هنرها این بحث مطرح شد، لزوما برداشت مؤلف درست‌تر نیست، چون اصلا درستی وجود نداره. شما میتونی از این هنر یه برداشتی بکنی، اونم محترمه، بقیه هم همه درست میگن، منم درست میگم، شما هم درست. توی پارک دولویلت پاریس این قرمزا ساخته شد، بهشون میگن فولی. فولی چیه؟ هیچی، یه چیزای قرمزی به همین شکلایی که میبینید. مثلا ممکنه زمینه ذهنیت ما بره به سمت آسیاب، مثلا یکیشون شبیه آسیابای آبیه، ولی واقعا چیه؟ هر چی شما بگیده، یعنی چون درستی وجود نداره معماری میتونه به سمت مسخره بره. کاربرد قرار نیست داشته باشه، کاربرد مال دوران مدرنه. کاربردش اینه که ما بریم میبینیم این چیه، همه بعد با فکر میکنیم. این تاب سرسره نیست، اگه سوالتون اینه که این تاب تو پارکه، ولی
الان مخاطبی که باش طراحی شده نسبتش با این چیه؟ بازدید کنه،
هر کاری دوست داره میتونه بکنه. شما بگید، یعنی کی باید به این سوال جواب بده؟ من نمیتونم به این سوال جواب، من برای خودم میتونم به این سوال جواب بدم. آره، هنر برای هنرم همین معنی رو میده. مثلا یه نقاشی میکشم میگه هر چی شما بگید. یه پیپ میکشه میگه این پیپ نیست. شما چی میخوای بگی؟ این یعنی نسبیت، این عمیقه ها، حرف عمیقیه، یعنی درستی وجود نداره، اصلا جهان بر مبنای حقیقت و غیر حقیقت نیست. هر تصوری میتونه به اندازه خودش درست باشه، و این معنیش اینه که شما نمیتونی یک نظم اجتماعی ایجاد کنی، نمیتونی قانون داشته باشی، فقط میتونی بگی اکثریت خاصشون اینه، حاضر اونم محدود میشه، یعنی به شرط اینکه اکثریت مثلا حقوق اقلیت رو زیر سوال نبرن و فلان. اکثریت خاص سرمایه رو میگن در واقع، شرطش اون ونتوری که بهش اشاره کردم خانه مادر رو ساخته بود، میگه که یه کتابی داره به اسم از لاس وگاس بیاموزی. لاس وگاس یه شهری پر از چراغ، پر از نور، یه جای بازاره دیگه، پر از قمارخونه وایست. میگه که خب این جذابه، ما باید همه جا رو مثل لاس وگاس جذاب درست کنیم، مثل میدون تایمز نیویورک، که آدم ها خوششون بیاد. و مثلا شما میتونید از یه اردک مثلا به یه ایده ساختمون برسید. این تصویر مال خود کتاب ونتوری و از لاس وگاس بیاموزه، من اسم کتابش باشه. الان مثلا شما دبی هم میبینید داره از لاس وگاس میاموزه.
استاد ببخشید، راه تمام گرایش‌های
مدرن
تو عصر مختلف میشه
نهلیست؟ نمیدونم، بذاریم من بگم. این سوالتون یه ساعت کار میبره، بذاریم بگم. ببخشید چون به من تذکر میده، بعد من وایسم هر چی خواستیم بحث. یه جریان دیگه هم اینجا اتفاق میفته، چون رسانه حالا قدرتمنده، و سرمایه قدرتمند شده، یه جریانی از معماران خانواده‌های صهیونیستی هم اینجا قدرت پیدا می‌کنه، از جمله فرانک گری، کسی که موزه گوگنهایم بیلبائو رو ساخته. موزه مثلا شاید ایده کشتی رو داره تبادر به ذهن متبادر می‌کنه، چون موزه‌ای که منطقه بیلبائو منطقه بود کشتی سازی می‌کردن. لوی کان باز اینم از همین خانواده های صهیونیستی. پیتر آیزن، من اینا معماری مشهورن، یعنی به دانشجوی ارشد معماری ها شده، حتی لیسانس معماری بگید همه اینا رو میشناسن. متأ نمیدونن که اینا مثلا چه عقبه تاریخی خیلی دارن، اینا آثارشون رو ولی میشناسن. معماری خوندی؟
نه.
آره چیزو میشناسین، جان فریدمن رو میشناسین، ولی نمیدونستی که از خانواده صهیونیستی؟
نه.
آره جان فریدمن یه کتابی داره واسه برنامه‌ریزی ناقلیدوسی. خب تو هندسه یا هندسه اقلیدوسی داریم، از هر دو نقطه یک خط و فقط یک خط می‌گذارن. هندسه ناقلیدوسی میگه نه، شاید از دو نقطه 10 تا خط بگذارن. حالا با این فرض بیاین بقیه اصول هندسی قضایای هندسی رو ثابت کن. تو شهرسازی هم از شهرسازی ناقلیدوسی صحبت می‌کنه.
فریدمنو
همشون نه، میلتون هم یه داستانی شبیه لوکوربوزیه داره. در شرایطی که هیچ کس میلتون فریدمنو تحویل نمی‌گرفت، سرمایه‌داری داشت زمین می‌خورد، لیبرالیست داشت زمین می‌خورد، میلتون فریدمن و یا چند نفر دیگه نئولیبرالیسم پایه‌گذاری می‌کنن و قدرت رو به دست می‌گیرن. گفتمان سازی همچین وزنی داره. ولی وقتی ما الان میگیم شهرسازی اسلامی، هر کس یه جور تعریفش می‌کنه. یعنی ما یه منشور شهرسازی اسلامی نداریم که همه بگن یعنی این. اما تو معماری مدرن یه منشور داشتیم. و از زمانی که اون منشور در اومد، حالا بهش ارجاع شد، حالا از هند تا برزیل همه رفتن دنبالش. ولی تو شهرسازی اسلامی چی داریم که بگیم آقا شهرسازی اسلامی یعنی؟ هر استادی یه جور تعریف میکنه و بعضی وقتا تعاریف ناسازگار، یعنی ما با هم به یه وفاق نرسیدیم. حالا به دانشجو میگیم تو برو ببین شهرسازی اسلامی یعنی چی. گفتمان سازی خیلی بار داره. حالا برگردیم به اون سوال، آیا این یه مد جدیده یا یک دوران جدیدیه؟ بعد از این دوره، دوران پست پست مدرن شروع شد. چرا میگیم پست پست مدرن؟ یعنی بعد از مدرن، چون لغت بهتری نداریم. شاید در گذر زمان براش یه اسم بهتری پیدا کن. ولی این یه کمی متن رو از روش بخونم. روزی که غرب در دوره رنسانس علم و سیاست و روش زندگی را از دین جدا کرد، می‌خواستن به جای بهشتی که ادیان به انسان‌ها وعده می‌دهند، در دنیا برایشان بهشت بسازند. این بهشت امروز به جهنم تبدیل شده. خودشان همین را میگویند. یک روز اینها با دین مخالفت کردند. البته دینی که روشنفکری اروپا با آن مخالفت کرد، لایق زندگی بشری نبود. بعد از رنسانس کلیسای کاتولیک زیر سوال رفت دیگه. من دیگه اونجاهاشو نگفتم، از انقلاب صنعتی شروع کردم. دین پر از خرافات بود، همون دینی که گالیله را محکوم به اعدام می‌کند و یکی دیگر را زیر شکنجه می‌کشد به خاطر اینکه یک کشف علمی کرده. دین مسیحیت تحریف شده، نه مسیحیت واقعی. ایرادی به جدا شدن از آن نیست، ایراد به جدا کردن معنویت و اخلاق از علم و سیاست و نظام زندگی و روابط فردی و اجتماعی است. علم و عقل را مطلق کردند و گفتند دین کنار برود و علم و عقل بیاید. قرن 19 و 20 اینطوری گذشته. حدود 40-50 سال است که در عقل هم دارند خدشه میکنند. با صدای بلند محکمات عقلی را انکار میکنند و به نسبیگرایی و شکاکیت در همه اصول، اصول اخلاقی، اصول عقلانی و حتی اصول علمی، حالا ما اضافه میکنیم معماری و شهرسازی، کشانده شدند. این تجربه نیست که کسی از آن تقلید کند. خطاست که ما راه طی شده به منزل نرسیده غرب را دنبال کنیم. خب این تقریبا مثلا 1990 1980 و 90 اینا تا الان. خب ما یه دوران مدرن داشتیم، بعد رسیدیم به دوران پست مدرن، ترجمه کنیم مثلا پسانوگرایی. حالا در دوره جدید مجبوریم، نمیدونیم چی اسمشو بذاریم، مجبوریم بگیم پسانوگرایی. حتما باید یه اسم بهتری پیدا کنیم براش. 1384
1385
گوگل کنید. خب این دوتا کتاب سعی کردن که ترجمه هایی از تعبیر پست پست مدرن بیارن. مثلا اولی گفته تجدد یعنی مدرنیسم، فرا تجدد یعنی پست مدرنیسم، و پس از آن یعنی پست پست مدرنیسم. در شهرسازی تعریف دکتر سید حسین بهرینی. این یکی کتاب گفته شهر همچون چشمنداز، نگرشی فراتر از فرانوگرایی، تو پرانتز پست پست مدرن به طراحی و برنامه‌ریزی شهری. یعنی فراتر از فرمانگرایی. حالا رو لغتش خیلی نمیخوام بحث کنم، ولی میخوام بگم تو ادبیات شهرسازی این معنا داره. یعنی ما دیگه دوران پست مدرن نمیتونیم بگیم رد کردیم نسبت به اون حد از نسبیگرایی و فقدان نظم اجتماعی، دیگه الان نقدایی است. مثلا بعضی از توابیر این کتابا رو من آوردم. این جملات مال تام ترنر نویسنده کتاب شهر همچون چشم انداز نگرشی فراتر از فرمانگراست. چالشی برای سبک التقادگرایی، پست مدرنیسم چالشی برای سبک التقادگرایی متعلق به سلف خود یعنی فرانوگرایی میباشد. یعنی پست مدرنیسم چالشی برای پست مدرنیسم. مقام خرد همچنان والا خواهد ماند، اما در جایی که خرد لنگ بزند باید به ایمان رو آورد. کی میگه اینو؟ تام ترنر داره. فراتر از فرانوگرایی واکنشی است نسبت به پذیرش مطلق بی‌دوامی از همگسیختگی، بریدگی و هرج و مرجی که توسط فرانوگرایی شکل گرفته است. تعادل بین خرد و ایمان، ماده‌گرایی و معنویت، سنت و خلاقیت، خودخواهی و نوپرستی. یعنی میگه ما در دوران جدید پذیرفتیم که یه جاهایی پای خرد لنگ میزنه. اونجا باید بریم به سمت اخلاق، بریم به سمت معنویت، بریم به سمت اربن مورالیتی، اربن اتیکس، تعابیر اینطوری. مثلا کتابای با همچین عنوانایی چاپ شد. باز به این جملات دقت کنید. به خاطر آنچه به ارث می‌گذاریم، بشر وظیفه دارد دلسوزی کند برای جهان طبیعی، برای خواسته‌های خود، برای خواسته‌های دیگران و برای نسل‌های آینده. اصلا در دوران مدرن همچین بحثایی نبود. این ملاحظات اخلاقیه که ما باید برای نسلایی که هیچ وقت نخواهیم دید مثلا یه چیزایی دلسوزی کنیم براشون باقی بذاریم. در دوران مدرن میگفتن شما باید بیشترین بهره رو از طبیعت ببرید. آنچرا که گذشته است باید محترم شمرد، در حالی که مدرنیست‌ها میگفتن گذشته ها خیابان مال رو طراحی میکردن، انقطاع از گذشته. با فدا کردن برخی تمایلات میتوان آینده بهتر را فراهم ساخت. اعتقادات را نمیتوان از طریق علمی به اثبات رساند، اما برای حفظ زمین به طور حتم رعایت اصول اخلاقی لازم است. شهروندان آینده نیز دسترسی به چشم انداز خوب را برای خود واجب خواهند دانست. یعنی ما باید به دلایل اخلاقی، نه به دلایل عقلانی به معنی لوکربازی خرد ابزاری، به دلایل اخلاقی ما باید به محیط زیست احترام بذاریم، باید منافع نسلایی که نیستن رو حفظ کنیم، باید طبیعت رو حفظ کنیم. پایداری نیاز به چارچوب اخلاقی جدید دارد. این تصویرم یه طیفیه از سکونتگاه‌های روستایی تا مرکز شهری که حالا شاید بعدا تو ارائه‌های بعدی یکم راجع به این تصویر دوستان منده بیشتر صحبت کنم. ما در دوران مدرن یک فرایند سگانه‌ای داشتیم. گفتم پاتریک گدس که جانورشناس بود میگفت شناخت، تحلیل و طرح. بعد شناخت شامل شناخت اجتماعی، اقتصادی و غیره میشه. یعنی ما یه شهر رو بشناسیم، بعد تحلیلش کنیم، بعد به یه طرح برسیم. این طرحو ما به عنوان شهرساز میگیم، مردم باید اجرا کنه. یه طرح
شهر یا مردم؟
شناخت شهر. شهر مگر چیست جز آدمیان درونش؟ شکسپیر. درسته. خب رویکرد پست مدرن تو شهرسازی چیه؟ میگه اصلا شهر که قابل شناختن نیست، آدم ها که قابل شناختن نیستن، هر کسی رفتاری داره، هر کسی خصوصیات داره، پس ما نمیتونیم بشناسیم چیزیو. شناخت خطرناک است، یک دروغیه تحت عنوان بی‌طرفی. همه چیز نسبیه. منم درست میگم، شما هم درست. رویکرد پست مدرن چی میگه؟ میگه آن چه ممکن است از نظر اقتصادی خوب باشد، از نظر زیست محیطی میتواند بد باشد. یعنی آقا کارو نسپر دست بازار. ملاحظات اخلاقی میگه محیط زیست هم مهمه. ولی به هر حال تمام جوان به طرح‌ها و برنامه‌های نیاز دارن که خردمندانه و مملو از خلاقیت باشد. یکم ساختمان‌هاشون هم ببینید، اون مال دوران مدرنه، این مال میدون تایمز مال دوران پست مدرنه، این گرینویچ میلینیوم ویلج مال اطراف لندن مال دوران پست مدرنه. یعنی دوباره ارتباط با طبیعت، دوباره یکم کم شدن تعداد طبقات، اینا مطرح شد. اون تفکیکی که از کاربری‌ها میشد، مسکن، پارک و صنعت باید از هم جدا باشن، حالا رسید به اینکه اینا باید کنار هم باشن، اختلاط پیدا کنن، محله وجود داشته باشه. جریانی شکل گرفت به اسم TND Traditional Neighborhood Development، توسعه محلات سنتی، یه جریانی شد در آمریکا. یعنی ما برگردیم به محلات سنتی، یک رجوعی انگار به بعضی از ملاحظات اخلاقی و ملاحظات فرهنگی در جهان داره شکل میگیره، یک بازگشت به معنویت شاید بشه اسمش بود. شهر به محیط خودش احترام میذاره، در حالی که قبلا این بود که ما که بولدوزر داریم چرا صاف نکنیم، از بروکسل تا پکن میتونیم با هم وصل کنیم. و مثلا یه بحثای مطرح شد به اسم توسعه پایدار. توسعه پایدار یعنی ما از نیازهای نسل امروز رو برطرف کنیم، ولی نیازهای نسل آینده هم در نظر بگیریم، یعنی جوری تخریب نکنیم که محیط زیست از بین بره و نتونه خودش بازیابی کنه. آیا این حرف به معنی خرد ابزاریش عقلانیه؟ نه، برای که من ممکنه 100 سال دیگه نباشم، الان باید استفاده کنم، چی کار دارم که 100 سال دیگه مثلا لایه اوزون سوراخ میشه بشه؟ ولی این حرف اخلاقی، حتی اگر من 100 سال دیگه، حتی اگر به من گفتن فردا میمیری، نمیتونم بگم خب از الان تا فردا هر چی خواستم پدر محیط زیستو در بیاره. این حرف ملاحظه اخلاقی به معنی خرد ابزاریش نمیتونیم بگیم عقلانی. جریانه شکل گرفت مثلا در آمریکا، جریان جنبش نوشهرگرایی شکل گرفت که اصولی رو مثل پیاده مداری، یکم الان داریم کم کم سابقه های دوباره رجوع به فرهنگ گرایی رو میبینیم، از ترقی گرایی داریم فاصله میگیریم، اتصال پیوستگی، ایجاد کاربری های مختلط، افزایش تراکم در بافت، تراکم منظور تراکم اجتماعی نه برج سازی. و بعد در انگلستان مثلا جنبش روستا شهری مطرح شد، باز میبینیم که بین اینا هم یه صفات مشترکی هست، تقریبا به موازات هم اصولی رو مطرح کرد. آقای مهدزاد بیخیال شد. خب من دیگه دو تا اسلاید مونده. چشم. من گفتم طول بدم که نتونید سوال کنید. ای بابا. آره. کلکای تهران نمیگیره اینجا. خب حالا میرسیم به جمع‌بندی. چند تا سوال مطرح میشه. اولی که ما در یک دوره هستیم به اسم دوره جهانی شدن. توی این دوره گفتیم که سبک بین الملل شکست خورد، یعنی دیگه نمیتونیم یه اصولی رو داشته باشیم، یه استانداردهایی رو داشته باشیم که همه جا یکی باشه. آدما با هر حال زمینه‌های فرهنگی دارن. اینو به تجربه دیدیم. حالا توی این دوران جدید چی؟ در عصر جهانی شدن، البته ارتباطات جهانی چیز جدیدی نیست، ولی گستردگیش امروز دیگه جدیده. یعنی هیچ وقت ما این حجم از ارتباطات و تبادلات، اثرپذیری و اثرگذاری متقابل نداشتیم. حالا چه اتفاقی میفته؟ آینده شهرها چطوری میشه؟ سوال بعدی مسئله اخلاقه. گفتیم که عقلانیت یه جای پاش لنگ میزنه، مجبوریم بریم سراغ اخلاق. ولی این اخلاق آیا برای همه یه جوره؟ آیا اخلاق هم میتونیم بگیم متکثره؟ گزاره‌های واحد مورد وفاق اخلاقی وجود داره؟ اگر نداره و ما مبنای غیر انسانی هم مبنای آسمانی هم برای اخلاق نداریم، اخلاق کی ملاکه؟ اخلاقی که من بهش قائلم با اخلاقی که شما بهش قائلید فرق می‌کنه. پس باز برمیگردیم به همون نسبی‌گرایی و تکثرگرایی و اینا. نمیتونیم بگیم ما اومدیم مشکل تکثرگرایی از طریق بازگشت به اخلاق حل کردیم، ولی اخلاق هم باز همچنان نسبی و متکثره. آیا اصول واحد اخلاقی وجود داره که همه قبول داشته باشن؟ به این باید فکر کنیم. مسئله بعدی آینده برنامه‌ریزی شهریه. یه زمانی برنامه‌ریزی شهری شهرسازا خط می‌کشیدن مردم و می‌رفت اجرا می‌کردن. همینه که هست. یعنی ما در رأس هرم جامعه بودیم. بعد اومدیم گفتیم برنامه‌ریزی توسط مردم، دیگه خود مردم بسازن. حالا وظیفه ما چیه امروز؟ حالا ما باید چی کار کنیم؟ حالا ما میتونیم بگیم خب دیگه پس شهرسازی تعطیل، مردم خودشون هر کاری خواستن بکنن. یا ما هنوز یه نقشای داریم مثل میانجیگری، مثل آموزش اجتماعی، مثل بسیج اجتماعی، مثل وکالت برای کسایی که نمیتونن خواسته هاشون رو بگیرن از قدرتمند. حالا امروز نقش ما چی و مشروعیت ما چی؟ یعنی ما چه حقی داریم که به مردم بگیم تو این زمینت که مال خودته باید مثلا بیش از دو طبقه نسازی، بیش از دو طبقه نسازی؟ این بستگی داره به نظام حقوقی و نظام ایدئولوژیک حاکم بر حقوق ما، یعنی مالکیت چقدر مثلا محترمه و چیزهای دیگه. و آخرین سوال اینه که آینده شهرسازی به کجا میره؟ ما مثلا 2300 سال با هم تند رفتیم جلو، حالا آینده رو باید بهش فکر کنیم چی میشه در آینده. تو سالهای اخیر بعد از 2000، برسیم به تحولات بعد از 2000، یک اتفاقی افتاد از همون اول قرن جدید، هزار جدید، اونم 11 سپتامبر بود. 11 سپتامبر اثر جدی تو شهرسازی داشت، یعنی جایی بود که از اون به بعد گفتن تمام فضاها باید برن زیر دوربین، حضور افراد تو فضا باید کنترل بشه. دولتی که کم کم داشت کنار میشه برگشت و شد ناظر تمام اتفاقا. جریان‌های سیاسی و جریان‌های اجتماعی و مبارزه‌های عدالت‌خواه هم شکل گرفت. مثلا جنبش وال استریت، ما 99%ایم، این 1% پولدار از همه ما بیشتر پول داره، ما باید چیکار کنیم؟ باید بریم به سمت برابری. یه دیگه سال 2008 بعد از بحران 2008 اومدن تو خیابونا، تو فرانسه هنوز جلیقه زردا تا کرونا یکم محدود شدن، مگر جلیقه زردا هر هفته می اومدن تو خیابون. اینا جنبش‌های برابری خواهن. شهر آینده آیا برابرتر و عادلانه تر میشه؟ نمیدونیم. جنبش‌هایی که نسبت به نابرابری‌های نژادی اعتراض داشتن، مثلا نمیتوانم نفس بکشم. و بعد کرونا که از 2019 حالا اواخر 2019 شروع شد، این هم آینده شهرها رو احتمالاً تحت تأثیر قرار میده. ما تا قبل از اون فکر میکردیم که فضا با حضور پذیریش تعریف میشه، ولی الان از منع تردد صحبت میکنیم. آیا این شهرهای متمرکز و پرتراکم میتونن در مقابل بیماریهای فراگیر تاب آور باشن؟ بیا باید بریم برگردیم به سنتهای مثل باغ شهر و پراکنده هایی که اطراف شهرها هستن. و مثلا جلد مجله تایمز که خداحافظ جهانی شدن، گود بای گلوبالیزیشن، در شرایطی کشورها مثلا اصلا ماسک میدوزیدن و اینا، اومدی همشون تیتر زن. آیا واقعا جهانی شدن داره تموم میشه یا شدیدتر خواهد شد؟ اینترنت ما رو به کدوم سمت بره؟ فضا که ازش صحبت میکنیم دیگه فقط فضای معماری و فضای شهرسازی نیست.
سوال هوش مصنوعی
فکر کنم هوش مصنوعی هم حتما اثر میذاره. شهر هوشمند، شهر هوشمند مثلا ادبیاتی که الان ازش صحبت میشه، معمولا الان وقتی از شهر هوشمند صحبت میشه، هوشمندی تو مصرفه. یعنی مثلا یخچال من یه سنسوری داشته باشه وقتی تخم مرغام تموم شد مثلا به بقالی سر کوچه اس ام اس بزنه. ولی آیا هوشمندی در خدمت تولیدم میتونه باشه؟ چه اتفاقی در آینده میفته؟ اینا احتمالاً چیزاییه که ما راجبش باید بعدها صحبت کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.
ما تو اقتصاد و سیاست هم نهادهای جریان ساز بین‌المللی داریم، بانک جهانی، صندوق پول، و هم منشورهای جریان ساز مثلا منشور WTO خط میده.
آره. تو شهرسازی هم داریم،
تو شهرداری نهاد جریان ساز و منشور قانون جریان ساز.
آره. خیلی سوال خوبی. و چون اینترنتی هم ضبط میشه مجبورم سوالتون رو تکرار کنم. سوال اینه که ما تو شهرسازی چه منشورها و نهادهای بین‌المللی داریم که بتونن جریان ساز باشن؟ اولیش که همین منشور آتنه که من اینجا قصهشو گفتم. یه عده معمار جوون، معمار و شهرساز جوون که هیچ کس هم به رسمیت نمیشناختشون دور هم جمع شدن، یه متنی نوشتم که تمدن ساز شد. بعد از اون حدود 20 سال 30 سال بعد توی ونیز یه عده دیگه‌ای از همین معمارا و شهرسازا دور هم جمع شدن، منشور ونیز رو نوشتن. منشور ونیز برخلاف منشور آتن که دنبال تخریب و گسترش شهرهای مدرن بود، اینجا خیلی محافظه‌کار بود. هنوزم شما اگه بنای تاریخی داشته باشید بخواید مرمتش کنید، رجوع می‌کنید به منشور ونیز. یعنی هنوز تو ایران منشور ونیز موضوعیت داره. بعد از اون حدود 20 سال بعد توی 1980 فکر کنم یه منشوری در آمریکا نوشته شد به اسم منشور نوشهرگرایی. من اینجا اصولش رو آوردم. اینه، دو تا جریان تو آمریکا کنار هم بودن. یه جریان همین TND یا توسعه محلات سنتی، تردیشنال نیبرهود دیولپمنت، کسایی که میگفتن ما محله های سنتیمون نه در آمریکا، در مثلا آسیا، در اروپا محله بودن، جای زندگی بودن، ما باید محله داشته باشیم در آمریکا. این یه جریان بودن. جریان دوم طرفدارای توسعه حمل و نقل محور بودن، میگفتن در آمریکا توسعه خیلی پراکنده شده، هر کی هر جای خواسته، چون زمین وسیع بوده هر کی هر جای خواسته ساخته، ما بیایم اینا رو یکم برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت جمع کنیم دور ایستگاه‌های مترو، یعنی توسعه‌های حومه‌ای رو جمع کنیم دور ایستگاه‌های مترو، ایستگاه قطار، ببخشید مترو نه، ایستگاه قطار حومه‌ای. بعد این دو تا جریان با هم تلفیق شدن، به اصطلاح خودشون سر یک میز شام با هم به اصول مشترک رسیدن. یعنی گفتن ما محله سنتی می‌خوایم اطراف ایستگاه، تو توسعه‌های حومه‌ای اطراف ایستگاه قطار، که شد نوشهرگرایی. و اینم یه منشور داره، منشور نوشهرگرایی.
تی او دی
ما سوء تفاهمیه. یعنی چی؟ اون چیزی که آمریکایی‌ها میگفتن این بود که ما مثلا آخه آمریکا با اروپا تفاوت جدی داره از نظر شهرسازی. اروپا شهرها محدود بودن و فشرده و متراکم بودن، به خصوص بعد از انقلاب صنعتی دیگه خیلی این فشردگی شدید شد. در آمریکا خب از اول رفتن همینجوری زمینه. در همون زمان که در اروپا لوکوربوزیه داشت شهرهای بزرگ رو طراحی میکرد، در آمریکا یه معمار دیگه بود به اسم فرانک لوید رایت. من اینجا نگفتم. فرانک لوید رایت از یه تعبیری استفاده میکرد به اسم برود ایکر سیتی یا شهر پهندشتی. شهر پهندشتی یعنی چی؟ یعنی شما از اینجا برو تا هر جا خواستی، زمینته، میخو بکوب اونجا میشه زمینت، چون رسیدن به سرزمینی بومیاشو از بین بردن، همش مونده. گفتن این میشه شهر، هر جای خواستی، تا هر جای خواستی. اگر کسی هم وارد زمینت شد میتونی با اسلحه بزنیش، تامین امنیت هم با خودت اسلحه میتونی داشته باشی. بعد گفتن خب حالا اینا اگه بخوان خدمات بگیرن چیکار کنن؟ اتوبان کشی میکنیم. تو این اتوبان ها شما سوار ماشین میشید، میرید تا یه جایی که بهش میگیم آنتن، یعنی مرکز خدمات، که مثلا شبیه مهرماه، یه پمپ بنزینیه، کنارش مثلا یه مرکز خریدی، همچی چیزی شبیه آفتاب مهتاب از این چیزا. این بین مثلا مزارع خیلی دور از همین خیلی پراکنده. بعد خب این مصرف بنزین رو یکم بالا میبرد تو این مقیاس. تی او دی آمریکا گفت ما باید توسعه های حومه ای رو برسونیم به یه جایی، به یه محله سنتی که مثلا 70 نفر بر هکتار جمعیت داشته باشه. یعنی این مال اول توسعه حومه ایه، ثانیه برای آمریکایی که اون حد از پراکندگی رو تجربه کرده، ثالثا سقف مورد توقعشون 70 نفر بر هکتار بوده، رابعا این تراکم به معنی آسام و خراش ساختن نبوده، به معنی جمع کردن آدما. اسکیساش هم نگاه کنید معمولا یه طبقه دو طبقه است، 70 نفر بر هکتار هم واقعا عدد زیادی نیست. حالا ما توی تهران توی شهرهای دیگه اومدیم میگیم وسط شهری که همین الان 140 نفر بر هکتار داره، بعضی جاها نزدیکای اسکای مترو 1000 نفر بر هکتار، یعنی 70 نفر کجا 1000 نفر بر هکتار کجا. اونجا برای اینکه شهرداری بتونه از محل ساخت و ساز پول در بیاره، گفتیم ما میخوایم اینجا توسعه عمل و مفر داشته باشیم، 5 طبقه 7 طبقه رو بکنید، 10 طبقه 20 طبقه. یعنی ما همون جور که حالا دیگه ضبط هم میشه دیگه بگیم دیگه، ما همون جور که از اسم اسلام سوء استفاده میکنیم به اسم شهرسازی اسلامی مردم رو بیچاره میکنیم، به همون ترتیب میتونیم به اسم توسعه حمل و نقل محور مردم رو بیچاره کنیم. اصل نظریه رو که نمیدونیم چیه، که فقط این که ما اسمی شنیدیم میتونیم ازش سوء استفاده کنیم دیگه. توسعه حمل و نقل محور به اون معنی که تو آمریکا ازش صحبت میشد، با اون چیزی که ما الان میخوایم توی تهران اگر توسعه حمل و نقل محور با همون تعریفی که تو مصاحبه ها میکنن اتفاق بیفته، جمعیت فعلی تهران بوده 9 میلیون میشه 48 میلیون نفر. یعنی همین الان تهران سالی 300 فرونشست داره، و بعدیش اینه که تهران اگه اتفاق بیفته همه شهرها تقلید میکنه، یعنی همه میگن خب این پایتخت بود این کارو کرده دیگه نمیشه جمعش. اون چیزی که توی اروپا تو آمریکا میگفتن توسعه حمل و نقل محور، اتفاقا خیلی جالبه که رفت نشست کنار محلات سنتی، یعنی ادبیاتشون خیلی نزدیک بود به هم، بر اساس پیاده مداری بود، بر اساس مثلا حرکت توی بافتا بود، مشارکت ساکنا بود اینا، و بعد شد یک جنبش واحد. آیا ما این چیزی که میگیم با محلات سنتی نزدیکه 20 طبقه ساختن؟ بل، حتی اگر نزدیک، حتی اگر مثلا ما عین حرف اونا رو میذاریم، آیا ما قراره یک شهر مقلد باشیم یا قراره کلان شهر الگوی جهان اسلام باشیم؟ مثلا وقتی ما اورینتیشن و تی او دی یعنی ترانزیت اورینتیشن دیولپمنت، توسعه ترانزیت اورینتد دیولپمنت، توسعه حمل و نقل محور، اورینتیشن یعنی قبله، وقتی ما قبلمون بشه حمل و نقل، یعنی دیگه مسجد محوری نداریم، یعنی دیگه محله نداریم، یعنی ساختار خانوادگیمون تحت تاثیر قرار. این یه گریزی هم زدیم به وضع امروز. برسه منشورا رو یک کم دیگه بگم. بعد 3-4 منشور پیدا شد که اینها به نظرم الان خیلی کلیدی هست. هبیتت 1، هبیتت 2، هبیتت 3، این 3 تا با فاصله 20 سال ساخته شد. هبیتت ها فرقشون با اون منشور قبلی اینه که دیگه فقط چند تا معمار و شهرساز دوره هم نشستن یه بیانیه بنویسن، دولت ها اومدن پای کار. نهادی که اینو برگزار کرد کی بود؟ سازمان ملل بود. یه بخشی داره سازمان ملل به اسم UNDP، United Nations Development Plan، یعنی برنامه توسعه سازمان ملل. اینا کارشون همینه که پیگیری اجلاس‌های اسکان بشر یا UN Habitat رو انجام میدن، که اینا یه چیزایی می‌نویسن شبیه مثلا سند 20C، دستور کارهایی که همه دنیا بهش متعهد بشن. البته UN Habitat تعهد قانونی نیست، ولی گفتمان ساز دیگه، گفتی منشورا میتونن چقدر گفتمان ساز باشن. حالا سازمان ملل داره این کار میکنه. آخریش 2016 تو شهر کیتو برگزار شد، دوباره 20 سال بعد مثلا 2036 برگزار خواهد شد، و ایران هم توی این جلسات شرکت میکنه، ایران هم در واقع عضو همین منشورها هست. ببخشید یکم طولانی شد. بفرمایید.
اون فراماسون
اونها
در
درسشون
معمارها بودن
دیگه. مزون اصلا یعنی خانه. بفرمایید.
مثلا
بگیم که
این چیزی که شما
چیدید این تراماسون کجای ماجراست؟ من نگفتم اصلا، من فقط یه جا اشاره کردم که یه جریانی از معماران یهودی بودن که اینا خیلی بولد شدن و الان تو دانشگاه ما و معمولا پروژه های اینا رو به بچه ها نشون میدیم، این معماریه، این شهرسازیه. نمیدونم، من خیلی از اون سوال هست که باید یه آدمی که این کار هست رو بیارید، مثلا آقای رائفی پور رو بیارید بهتون بگه مثلا چیش. من بلد نیستم. تو دانشگاه ما اصلا زیاد نمیتونیم خیلی از حرف رو بزنیم راستش.
چرا شجاعت؟
من خیلی کاشونی هم البته خدایش بین کاشونی هم من از همه شو کاشونی ترم، وگرنه بقیه کاشونی آدم های شجاعی هم. آره آقا آره. من یه خورده کاشونی ترم. خب بفهم.
شما کار حقوقی هم کردین؟ یعنی چون ما اصلا توی همایش کلا این بار حقوقدان وجود دعوت نشده.
نه من ادعای حقوق ندارم.
نه نمیشناسم.
یه کمی با شورای شهر تهران و اینا توی لوایح و نمیدونم مصوبات اینا همکاری کردم، ولی
نه. قوانینی که الان داره اجرا میشه توسط شهرداری‌ها اصلا متناقضه با اینی که بشینه چیز کنه، متناقضه با خود قانون اساسی.
بعد
کاملا میشه ما از شهرداری مثلا هزار تا شکایت بکنیم از این
میشه مرتب داره مصوبات، حالا شهرداری که تازه مثلا کاره این مصوبات شورای عالی شهر سازی معماری مصوبات کمیسیون ماده پنج اینا دائما میره دیوان عدالت رد میشه، یعنی ما خیلی حقوق فردی رو در نظر نمیگیریم تو کارا. آره.
یعنی دیوان عدالت میگه
مثلا شهرداری میگه آقا بله به بحث ما مربوط نمیشه، یعنی من تجربه قبل داشتم، ولی آره مثلا فرض کن شهرداری میگه زمینتون رو بیارید تو محدوده به شرط اینکه 70% رو بدید به من 30% خودتون بدید، بعد میره دیوان عدالت، دیوان عدالت میگه شهرداری نمیتونه تو ملک شما تعیین تکلیف کنه، میتونه فقط بگه بیاد تو محدوده یا نیاد تو محدوده، شهرداری اینم نمیتونه بگه این برای مصوبه میگیره، ولی دیوان عدالت خیلی از مصوبه ها رو دیوان عدالت رد میکنه.
سوال دیگه، یه شهری بود توی کشور خارجی من دیدم اصلا یه بار نشون داد دیگه هم ندیدم جالب بود که خیابون رو گرفته بود، خیابون رو کنم کرده بود انگار پارک وسط خیابون بزرگ،
خیلی جالب به خصوص سئول اینطوریه تو آمریکا هم البته
ماشین از تو خاکی کنار خیابون رد
میشه. یه دوره تصور این بود که ما اتوبان بکشیم مشکل حل میشه، مثلا توی
آمار
کم میشه. آره این در واقع همون برگشت به فرهنگگرایی که مثال میزنی، یه موقعی بود که ما میخوام مشکل ترافیک رو حل کنیم اتوبان بزنیم، تصوری بود مثلا یه کتابی هست به اسم تجربه مدرنیته نوشته مارشال برمن، اونجا تجربه نیویورک رو توضیح میده توی یکی از فصلاش، همونه میگه، میگه یک شهرداری به اسم الان شهردار بود یکی بود به اسم موزس تو آمریکا شروع میکنه اتوبان کشی، همینجوری اتوبان میکشه تو شهرهاش، بعد یه دیگه اعتراض میکنه مثل خانم جین جیکوبز مثلا یه خبرنگاری بوده، یه کتابی داره به اسم زندگی و مرگ شهرهای بزرگ آمریکایی، می‌نویسه این کارهایی که دارید میکنی شهرها رو از بین میبره، یعنی محله رو از بین میبره وقتی اتوبان میکشید، گرایش به محله دوباره معنا پیدا کرده دیگه الان. بعد تا جایی که تو بعضی از کشورها دوباره اومد اتوبان بستن روش مثلا بستنی فروشی رو انداختن به قول با روش مثلا گل و بلبل و نمیدونم از این چیزا درست کرد. ما حالا داریم چی کار میکنیم؟ مثلا تو شهر قزوین 20 تا چقدر پل داریم، در حالی که قزوین واقعا شهر بزرگی نیست که مسئله اصلیش ترافیک باشه، چون اتوبان کشی و اینا یه خورده نماد مدرنیته است و برد سیاسی خوبی هم داره، شهرداره ما گرایش دارن به اینکه پل بزنن، اتوبان بکشن، کارهای اینجوری کنن چون خیلی دیده میشه. ولی اگه مثلا شما یه خورده بیادی همون شما آخر میگه کوچک زیباست، اگه کار کوچیک بکنی اونقدر به چشم نمیاد، یعنی برد سیاسیش کم.
شما شهر
رو دقیقا نمیدونی اسمش؟ سئول اینطوریه، جاهای دیگه هم هستن. یه نفر این ور سوال داشت بفرم.
یه تاریخ در تجربه سرد شده داریم که بر سر شهری که بر اساس ارزش‌های دینی ساخته شده باشه؟
من سراغ ندارم، ولی کلیساهایی هستن که آموزش معماری مسیحی دارن. خب
تجربه اجرا شده عملی
نه، گفتم سراغ ندارم، اما کلیساهایی هستن این آموزش رو میدن. باز این خودش دو جوره، یه عده‌ای وقتی میگن شهرسازی مسیحی منظورشون کلیساه، یعنی معماری کلیسا، معماری مسیحی مثلا، یه عده‌ای دیگه میگن نه اصلا نظام ارزشیمون باید مبتنی بر تعالیم مسیح باشه، ولی اینا بیشتر تو ساحت آموزشه. من نمونه واقعی که بگم مثلا این شهر رو ساخته شده من سراغ ندارم، شادم باش بفهم.
نظرت این جنبش فعلی که تو ایران داره رخ میده و افراد زیادی علاقه من به توسعه های
افقیان به نظرتون بیشتر متأثر از جنبش غربی روستا شهری یا همون جنبش باستانگرایی و فرهنگگراییه یا تو ایران خودبنیاد؟ چون این حجم که یک توی تفکر اینقدر سرعت روشش تو ایران بالا باشه معمولا
توی ایران ما چون خودم جزو همون هم دیگه به قول این مهران مدیری میگفت عمکتی تو سریال پایتخت تو سریال برره میگفت عمکتی یک مدرسه چی ساخته بود نواخونه ساخته بود من یکی از اون بچه ها حالا من یکی از اون بچه ها ما میرفتیم سر کلاس های آقای عراقی آیت الله محسن عراقی اونجا ایشون مثلا این که میگم مال سال 94 یه دغدغه‌ای طرح کردم ما که از دانشگاه میومدیم من گفتم لیسانسم شهرسازی بود ارشدم برنامه شهری بودم تقی دکتریم شهرسازی نواظم نه خوندم نه مدام نه طلبم گفتیم یه خورده پامنبری می‌کرد آقای عراقی حرفی زدن که ما دیدیم مثلا کل کاری که داریم می‌کنیم مثلا یه چیز دیگه است اونم این بود که بلند مرتبه سازی حالا در وضع موجود حداقل مکروهه بعد دیدیم که اصلا این همه چی رو از بین می‌بره بعد مثلا بحث حیات مستقل یعنی یه خونه یه حیات بحث محرمیت و اشراف و اینا رو تحت تاثیر قرار میده و تبعات دیگه حتی بحث حریم خونه یعنی خونه نچسبه به اون خونه دیگه که الان ما تو آپارتمانمون از این اتاق خواب صحبت کنیم اتاق خواب همسایه میتونه جواب بمونه بده عطسه کنیم همیشه نه شما در پنجره نمیتونی بری اگه مثلا یه خانم محجبه باشه پنجره خونه‌ش نمیتونه باز کنه از این زاویه که از سال 94 مطرح شد یه جریان بین حوزه و دانشگاه شکل گرفت که پس ما آیا میتونیم به یه شکل دیگه ای از شهرسازی فکر کنیم بعد رفتیم تجربه غربیش هم دیدیم یعنی از باغ شهر آوارد تا مثلا اکو ویلجایی که الان ساخته میشه همین الان تا داچه های روسیه تا دهکده های مدرن خودکفای چین حالا با هم شاید تو این دوره فردا یکم بهش بپردازیم کم کم این شد یه دغدغه چیزی هم نیست که مثلا امسال در اومده باشه حداقل 10 سال یه جماعتی روش فکر کردن یه جماعت بین حوزه و دانشگاه بعد تجربهش هم ببخشید تجربهش هم حالا پیدا کردیم ولی اینجوری نبود که ما ببینیم هاوارد چی گفته همون رو پیاده کنیم برای اینکه ضد هاوارد هم حرف زدن یعنی اگه ما بخوایم علم از غرب وارد کنیم یه محدودیتش اینه که غرب هم یه حرفو نزدن یکی اینجوری گفته یکی چیز دیگه گفته کدوم شما می‌خوایم وارد کنیم ما از این ور ریشه حرفمون شکل گرفت بعد رفتیم تجربه شم بریم دیدیم آره تو دنیا هم یه دی حرفو میزنن بعد یه مبانی هم داره که مبانی قویه حالا تو یکی دو سال اخیر یکم این حرفای ما شنیده شد اگر ما 10 ساله داریم اینو میگیم 10 سال نه ولی 7 8 ساله داریم میگیم از وقتی دولت آقای رئیسی اومد چون بحث نهضت ملی مسکن شکل گرفت حالا یه کمی حرفایی که ما می‌زدیم چیز شد رسانه‌ای شد همین جلسه همین نشستی که الان امروز و فردا هستن در جهت همینی که این حرف شنیده بشه وگرنه این چیزی نیست که بگیم آقا یه دفعه یه روزه مثلا مطرح شد یه نفر دست آجا آقا فرمید ببخشید چه شما یه بپرسید
میخواستم بگم که این فضایی که حالا گفتید نوازه چهار فضای عراقی شد و بخش شمال فرمید سال بود الان تو همین فضا تو طب جریان پزشکی که حالا هستن نقد پزشکی سلولی سال 93 94 سال 10 جلد در اومد این جریان به نظر من دنیا تشنه است هم تو حوزه طب هم تو حوزه معماری هم تو حوزه فضای امنیتی هم تو حوزه که بعد گرفته از فضای مکتب اهمیت باشه میخوام بگم یه رسالت بزرگی داریم خانم رفقای ما طب هر جا رفتن از پرتغال رفتن به بلژیک رفتن اروپا رفتن همین کشورهای آسیای خودمون رفتن موفق بودن فضای اقتصاد مقاومتی همین میخوام بگم که قدر این جلسه رو کم نگیرید و دنیا تشنه است یعنی رسالت سنگینی در حوزه نظامات اجتماعی داریم یه خوردن فکر کنم به صورت تبدیلی ما بچه هم نظامی و تک و فضای اقتصاد بالا تقریبا داره گره هایی میخورن جدیتر گره بخوری کنم معماری اجتماعی یا معماری نظامات اجتماعی این فضای نه اینکه حالا بگید ایران چه اتفاقی میخواد بیفته نه یه خورده بلندتر فکر کنم از کاری که امریکایی ها کردن یا دیگه کردن فضای
برداشت بنده هم همینه ما دیدیم توی همین ارائه که رسیدن غربی ها به اینکه اون چیزایی که اول محکمات تصور میکردن درست نیست بعد هم در یه دوره رسیدن به که پس هیچی درست نیست
بعد دیدن که نمیشه هیچی هم درست نباشه، باید یه ملاحظات اخلاقی جایگزینی پیدا کنیم. الان جاییه که ما میتونیم گلو بزنیم، یعنی یه ملاحظات اخلاقی رو معرفی کنیم که این واقعا بتونه برای جامعه نجات بخش بشه.
مثلا که یه موقعی که لندن بودن یه نشست معماری بود در اروپا، کل مقاله معماری اروپا اومده بودم، گفت یعنی مقاله ارائه دادم معماری از منظر فکر اسلامی، گفت خیلی خوشحال شدم. یعنی دو نفر ایرانی بودن، یکی از اون دو نفر آقای آخوندی وزیر مسکن بود. آقا یه دنیای تشنگی داره، یه خورده این رسالت ما جدیتره کار بود.
یه چیز دیگه هم هست، جریانی که تو دنیا از معماری اسلامی صحبت میکنه الان به شدت تحت تاثیر بنیاد آقاخانه. یعنی مثلا مجله اسلامیک آرکیتکچر رو ببینید، کاملا تحت تاثیر بنیاد آقاخان. یعنی جای گفتمان انقلاب اسلامی، البته ما خودمونم هنوز نرسیدیم واقعا به خیلی از جزئیات، یعنی در حد ایده پردازی، در حد تعریفی رویا به خیلی زارستیم، ولی واقعا اجرا کنیم نمونه موفقش رو بگیم اینه، با اینکه 40 چند سال از انقلاب گذشته خیلی ضعف داریم، باید بپذیریم دیگه. ولی جای این گفتمان خالیه و دیگران دارن جای این گفتمان رو پر میکنن. سال 2005 توی MIT دوره آزاد، الان قابل سرچ دوره اینترنتی، اوپن کورس به اصطلاح تو MIT، تحت عنوان بازسازی عراق، استادش یه استاد اسرائیلی جبرائین یا هم چیزی، استاد دانشگاه حیفا فکر کنم، این اومد برگزار کرد. توی 2008 توی هلند یه جایزه برگزارش، مسابقه برگزار شد راجع به طراحی سوریه بعد از جنگ. یعنی اونا دارن به طراحی شهرهای ما فکر میکنن، دارن کار میکنن، خودشون میان خراب میکنن، خودشون پروژه میگیرن، خودشون میسازن دوباره، حالا اگه بسازن. ولی ما ضعف داریم، یعنی باید بپذیریم ما هم نمیدونیم که اصلا اصول شهرسازی اسلامی چیه، یا حداقل میدونیم ولی نمونه اجراییشو نداریم. همین که توی گفتمان سازی ضعف داریم، یعنی بالاخره اون چیزایی که میدونیم بتونیم ترویج کنیم همه بدونن. یعنی ما الان کلی دانشجو داریم که اینا میخوان که تو این حوزه ها کار کنن، ولی چی کار کنن اصلا نمیدونن. یعنی نظام مسائل روشنی نداریم، یه ضعفایی که داریم. منو میبرید تو فضاهای بحث های آخوندی و